سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی شاهی هم از کانال تلگرامی آگرافوس در خدمتتونم با یکی دیگه از اپیزودهای سری ادبیات در دوزخ که همونطور که میدونید اپیزودهای مستقلی هن، هر کدوم رو به تنهایی میتونید گوش بدید و خب ناظر به وضعیت امروزمان، یا اینطوری بگم که با این سوال طراحی شدن که ادبیات چی داره که به برای امروز ما، چی داره به امروز ما یاد بده، حداقل به ذهن‌های ما. خب امروز رفتم سراغ رمان خلع شدگان اثر اورسولا کی لگوئین و حالا یه بحثایی دارم راجبش، ولی این اپیزود یه مقدار فرق داره با اپیزودهای گذشته از دو جهت. یکی این که آنچه که میخوام بگم دقیقاً و عین به عین بر رمان منطبق نیست، یه جور انگار تأمل من از طریق رمان، یعنی نشستم به یک مسئله ای فکر کردم که حالا میگم چه مسئله ایه و از طریق رمان این کارو کردم، یعنی به یک جاهایی از رمان فکر کردم، یک جاهایش رو حالا برام برجسته تر بود و یک جاهایش رو هم کنار گذاشتم. این دقیقاً تفسیر این رمان نیست، اگرچه کاملا بی ربط هم نیست به این رمان، و اینجا رمان بیشتر یک ابزاری بوده برای من برای این فکری که کردم و میخوام با شما در میون بذارم. اینه که مثل بقیه اپیزودها خیلی دقیق به رمان ارجاع نمیدم، یه چند قسمتش رو ممکنه بخونم و خیلی با داستان رمان پیش نمیرم. فرق دومم اینه که آنچه که میخوام بگم صرفاً یه تأمل خام که در مقابل یک پرسشی برای من ایجاد شد و بعد خب اون پرسش منو یاد این رمان انداخت و بعد همین فکرهایی که میکردم راجب رمان و راجب اتفاقاتی که میفته و راجب وضعیتی که ما امروز داریم و اینا، و نتیجه شد این چیزی که امروز میخوام به شما بگم. و خیلی خامتر از اینه که حالا تبدیل بشه به یک نظریه، و تبدیل کردنش به یک نظریه طبیعتاً اصلا کار من نیست، چون یه مقدار رگه‌های قوی جامعه شناسانه تو خودش داره که خب تخصص من نیست، و یه مقدار هم زمان میخواد و حالا یه کارهای تحقیقاتی میخواد و اینا که الان وقتش نیست در واقع. ولی یک تأملی، اینو به عنوان یک تأملی در نظر بگیرید، نه به عنوان یک نظریه دقیق و منسجمی که هم به همه قسمت‌هاش فکر شده و فلان و اینا. من فقط میخواستم جواب یک سوال رو برای خودم پیدا بکنم که به نظرم سوال خیلی مهمیه به نظر من. و اون سوال چیه؟ اون سوال حالا اینه که یه چند وقت پیش داشتم با یک دوستی صحبت میکردم که ایشون روزنامه نگاره، خبرنگاره، و یه حرفی زد، گفت که وضعیت جامعه، وضعیت امروز جامعه وضعیت عجیبیه، انگار مردم حرف همدیگر رو نمیفهمن. و وقتی ازش پرسیدم خب دقیقاً منظورت چیه، خب نه این که نفهمم دقیقاً منظورش چیه، چون این چیزیه که احتمالاً هممون تجربه کردیم که جامعه انگار به دو پاره یا چند پاره تبدیل شده و این چند پاره حرف هم دیگه رو نمیفهمن، و خب تصور دقیقی نداشت، ولی یک حسی کرده بود از این که آقا انگار زبان کار نمیکنه، انگار بعضی قسمت‌های زبان کار نمیکنه و وضعیت عجیبی شده. و من همینطور که، یعنی این بحثی که این دوستمون کرد منو خیلی به فکر وادار کرد که این اصلا چیه، یا نشانه چه اتفاقیه، یا اصلا چرا این شکلی شده. و همین این باعث شد که من یاد رمان خلع شدگان بیفتم و بعد یک سری فکرها بکنم با خودم و بعد بیام با شما در میون بذارم. این هم به نظر من بخشی از فاجعه است، جزی از فاجعه است. این به یک معنا تعطیل شدن گفتگو، به یک معنا گفتگو بین افراد جامعه، نه بین جامعه و حکومت، کاری به اون اصلا ندارم و اصلا توی این اپیزود من کاری به ساختار سیاسی و حکومت و اینا فعلا ندارم اصلا، چون یه بحث دیگه ای میخوام بکنم. و خب این تعطیل شدن گفتگو، این یه جور از دست رفتن معنا، انگار که خیلی ها حرف هم دیگه رو اصلا متوجه نمیشن یا خیلی متضاد متوجه میشن، به نظرم اینم خودش بخشی از فاجعه است، یا میتونه هشدار فاجعه خطرناکتری باشه. و احساس کردم که میشه توی این سری ازش صحبت کرد، توی این سری ادبیات در دوزخ ازش صحبت کرد، به عنوان یک تلنگر، به عنوان یک اشاره، یا شاید حتی به عنوان یک هشدار، با یک تأمل دست و پا شکسته ای که حالا میگم نظریه نیست ولی یه جاهایش با هم دیگه میخونه و امیدوارم که براتون جالب باشه. من اول داستان این رمان رو براتون بگم خیلی کوتاه، دو خطیش، حالا کاری ندارم به اینکه چطور نوشته شده، چون رمان خیلی خاص نوشته شده، قطعه قطعه نوشته شده و هر قطعه یه بار برمیگرده به گذشته، یه بار برمیگرده به آینده. داستان یک مردیه به اسم شوک و خب این توی کجا زندگی میکنه؟ توی یک سیارهی به اسم آنارس. چند هزار سال بعد از این لحظهی که ما داریم زندگی میکنیم و تقریبا نمیدونم، فکر میکنم دقیقا یادم نیست، یا 9 تا یا 11 تا، فکر میکنم 9 تا دنیای مختلف شکل گرفته. یعنی در واقع انسان ها پخش شدن روی 9 سیاره مختلف و هر کدوم یک سیستمی تشکیل دادن، یک وضعیتی. داستانی که ما میخونیم، یعنی داستان این خلق شدگان، بین دو سیاره میگذره، سیاره اوراس و سیاره آنارس. این سیاره اوراس تقریبا میشه گفت زمینه در قرن بیستم، اما خب چون چند هزار سال بعده، من لگوین رو میفهمم که چرا اسمش رو نذاشته زمین و زمین رو یه مقدار اصلا خارج کرده، از دور اشاره میکنه که یک زمینی هم وجود داره، ولی اومده یک اوراسی درست کرده، اگرچه همه چیزش منطبقه بر زمینی که ما میشناسیم، ولی خب خیلی سخته که اگر شما این یه دردسر خیلی بزرگه برای یک نویسنده که بخواد زمین رو، آنچه که ما دقیقاً همه کوچه هاش و خیابون هاش و زمینش رو نمیدونم درختانش و اینا رو میشناسیم، توی 9000 یا 11000 سال بعد به تصویر بکشه. یه دردسر خیلی بزرگیه که شاید اصلا نویسنده معمولاً نویسنده نخواد، ببخشید، این دردسر رو به جون بخره. نه چطور اومده این کارو کرده، گفته یک اوراسی بود و خب ما یه خواننده خیلی سریع وقتی میخونیم متوجه میشیم این اوراس خیلی شبیه زمینه، که یک آنارسی ازش جدا شد. یعنی 170-180 سال قبل از اون لحظه‌ای که داستان داره میگذره، یک گروهی در اون اوراس پیدا میشن، خیلی آنارشیستن، تحت تأثیر یک نوشته های یک خانومی به اسم اودو، اینا اودونیان میشن و به آنارشی اعتقاد دارن، سبک زندگیشون رو عوض میکنن و بعد با اون اوراسی ها در میفتن، جنگ داخلی رخ میده و اینا جدا میشن و خب چون تکنولوژی بالاست، اینا میرن یک سیاره ای رو مال خودشون میکنن، اصلا از این اوراسی ها جدا میشن، میرن ماه، در واقع ماه اوراس که در توصیفاتش تقریبا همون شبیه ماه زمینه، میرن ماه اوراس و اونجا یک زندگی تشکیل میدن به اسم، و اسم این سیاره رو میذارن آنارس. خب داستان چیه؟ داستان اینه که حالا یک آنارسی بعد از 170 سال، یک دانشمند فیزیک آنارسی تصمیم گرفته برگرده به اوراس، تصمیم گرفته یک سفر بکنه به اوراس و خب میتونید حدس بزنید چقدر سفر بین اینا ممنوعه و چقدر اینا از همدیگه متنفرن تحت تاثیر اون جنگ داخلی و الان اینا دوتا سیاره رقیب و دوتا سیاره دشمن محسوب میشن، ولی یک فیزیکدان آنارسی تلاش میکنه که سفر بکنه به اوراس. چرا میخواد این کارو بکنه؟ این احتمال میده که یک فرمول زمان پیدا بکنه، حالا باید برید رمان رو بخونید، نمیخوام توضیح بدم، و این فرمول زمان میتونه سفر رو بسیار بسیار بین سیارات کوتاه بکنه، تقریبا بدون زمان بکنه، آنی بکنه سفر رو، و با خودش فکر میکنه که اگر من این کار رو بکنم احتمالا یک پلی میذارم بین این دنیاهایی که از همدیگه جدا شدن و حتی با همدیگه دشمنن، و شاید این پل بتونه سفر رو تسهیل بکنه و این سفرها بتونه باعث چیز بشه، یعنی آشتی بشه یه جورایی، همچین چیزی در واقع. و با این ایده، با این قصد سفر میکنه به اوراس، جایی که خب تقریبا خونش محسوب میشه، ولی خونه نیاکانش، خونه 170-180 سال پیشش، و خب رفتاراشون بسیار بسیار با هم دیگه فرق داره، نگاهشون به دنیا، سبک زندگیشون، نظام معنابخششون خیلی با هم دیگه فرق داره، و رمان این شکلی پیش میره که یک فصل داستان سفر این به اون اوراسه و نشون میده که چه اتفاقی داره میفته، فیزیکدان ها با چطور برخورد میکنن، مردم روی اوراس با چطور برخورد میکنن، و یک فصل فلشبک به عقب که اصلا این آدم کیه، این فیزیکدانه کیه، چطور بزرگ شد، چطور ذهنش روی آنارس شکل گرفت و به کجا رسید که یعنی در واقع چیکار کرد که به اینجا رسید که میخواد سفر بکنه بین سیاره ها و سعی کنه که یک روابط بهتری بین سیاره ها برقرار بشه. این داستان کلی خلق شدگانه. رمان بدی نیست و خوندنش خالی از لطف نیست، شیرین، جذاب اینا، ولی خب خیلی هم حالا رمان عجیب و غریب و عمیقی محسوب نمیشه، ولی جالبه، رمان خوبیه. و خب حالا این داستان رو پس ذهن داشته باشید و من الان میخوام در جواب به اون چیزی که دوست خبرنگارم گفت که مردم حرف همدیگر رو نمیفهمن، یا چرا مردم حرف همدیگر رو نمیفهمن، یا اصلا این نفهمیدن حرف یعنی چی دقیقا وقتی ما حسش میکنیم، اگر بخوایم یه مقدار چارچوب بهش بدیم، صورت بندیش بکنیم، یعنی چی. در مورد اون میخوام شروع کنم یک تأملی رو بگم و خودتون متوجه خواهید شد که چه ربطی به رمان داره و چه ربطی به داستان رمان داره. و خب اگر کسی بگه که چرا خب حالا پای رمان رو وسط میکشی اگر ربطی نداره، بیا همین تأملات تو بگو دیگه، چرا پای رمان رو وسط میکشی؟ به این دلیله که من این تأملات رو از فکر کردن به این رمان یاد گرفتم، یعنی میتونم بگم این تأملات رو از این رمان یاد گرفتم. حالا اگرچه اورسولا کی له گوین نیومده همه رو بنویسه اون تو، ولی این تأملات از این رمان نتیجه میشه وقتی آدم مطالعهش بکنه، دقیق بشه بهش، سعی کنه بین خطوطش رو بخونه، از این تأملات ازش نتیجه میشه به نظر من. و چون من این رو از اون رمان یاد گرفتم، از خوندن اون رمان یاد گرفتم و الان دارم ازش استفاده میکنم، پای رمان رو وسط میکشم، مضاف این که چند بار مثال ازش خواهم زد که بس روشن‌تر بشه. خب مسئله اینه که میخوام جامعه رو از یک نظرگاه خاصی نگاه بکنم، از نظرگاه سبک زندگی. ما خیلی توی این کانال راجع به سبک زندگی، شکل زندگی صحبت کردیم، توی پادکست چنین گفت زرتشت صحبت کردیم، تو پادکست های دیگه به فراخور حال مدام صحبت کردیم. و چیزیه که توی این کانال، یک مفهومیه که توی این کانال خیلی پیشینه داره، خیلی راجع بهش بحث شده، حرف زده شده، حتی بحثایی شده، بعد من اومدم اون بحثا رو بازتاب دادم توی کانال. و حالا به هر حال این مفهوم احتمالاً برای کسانی که این کانال رو دنبال میکنن شناخته شده است. سبک زندگی چیه؟ مجموعه ای از ارزش‌ها، معناها، آموزش‌ها، روش‌ها، تجارب، وضعیت قرارگیری، مکان، زمان، اینا، امکانات، جغرافیا، تاریخ، منابع، همه اینها که به زندگی یک فرد شکل میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون فرد چگونه زندگی بکند، از اینکه چه بپوشه، چه بخوره. خب مثلا لباس بخشی از سبک زندگیه که همینا تعیینش میکنه، یه سری آموزش ها، یه سری مثلا امکانات و قرارگیری، این که جغرافیات کجا، سرد، گرمه، چی بپوشی، مد چه شکلیه، کشورت چطور به این قضیه فکر میکنه، چقدر با دنیا ارتباط داری، چقدر لباس های دیگه میخوای بپوشی، همه اینها آخرش جمع میشه از این که چه بپوشم و چه بخورم. حتی غذا هم به این مسائل بستگی داره، نوع غذایی که شما میخورید، تا اینکه چگونه رابطه برقرار بکنم، چگونه عاشق بشم، چگونه سیاست بورزم. روش و منش ما تو دنیا، توی این جهان هستی رو بهش میگن سبک زندگی. و خب ما میدونیم، یعنی قبلا هم گفته شده و خب سریع هم به ذهن آدم میاد که هر کس یه جور خاصیه، هر کس یه جور خاصی زندگی میکنه. یا این فریز عوامانه فریزی که بین مردم حالا دست به دست میشه که هر کس یه سبک زندگی داره، هر کس یه طرز زندگی داره، این هم از همین میاد که خب ارزش هایی که من دارم، ارزش هایی که چیزهایی رو بالاتر میدونم، چیزهایی رو پایینتر میدونم، چیزهایی رو خوب میدونم، بد میدونم، و خب اینا رو خیلی هاشو آموزش دیدم، خیلی هاشو از تجربه دست آوردم. معناهایی که چیزها برای من دارن، رویدادها برای من دارن، آموزش‌هایی که می‌بینم، روش‌هایی که تو زندگی یاد می‌گیرم، نوع قرارگیری بدن من در جهان، بدن من قوی ضعیف، کجای جهان قرار داره، چقدر می‌تونه با جهان تعامل بکنه، نوع قرارگیری یعنی در واقع مکانیابی من در جهان، من کجا هستم، به کجا می‌تونم حرکت کنم، چقدر می‌تونم حرکت کنم. طبیعتاً سبک زندگی انسانی که قبل از هواپیما زندگی می‌کرد با سبک زندگی ما فرق داره. یکیش به خاطر اینکه مکان ما با مکان اون اصلا یه چیز متفاوتیه، اون به سرعت ما نمیتونه سفر بکنه و همه اینها. حالا نمیخوام خیلی واردش بشم چون خیلی خیلی قبلا راجبش صحبت کردم و فکر میکنم همینقدر الان خالیه چی کافیه. این به زندگی شکل میده. حالا این زندگی، یعنی این شکل زندگی تغییرم میتونه بکنه، ولی وقتی که آدم نگاه میکنه به شکل زندگی انسانهای دیگه، به شکل اعجاب آوری میبینه که این خیلی وقتا خیلی ثابته، از اول تا آخره، یا از اول نه، از وسطای عمر تا آخر عمرشون خیلی ثابته، خیلی تغییرات کلی نمیکنه. در جزئیات همیشه در حال تغییره، ولی خیلی تغییرات کلی نمیکنه. حالا ما به این خیلی کاری نداریم، ولی خب به این میگن سبک زندگی. و خب یک نظام معنابخشی، انگار همه اینایی که گفتم یک نظام معنابخشی رو تشکیل میده که میتونه ایدئولوژی توش باشه یا نباشه، یا یک فلسفه خاص توش باشه یا نباشه، یا هر چی. و بعد این به زندگی شکل میده. و خب حالا جلوتر راجع به این رابطه نظام معنابخش و شکل زندگی هم صحبت میکنم که اون نظام معنابخش مجموعه ای از ایده ها که ما یادش میگیریم از بچگی و با تجارب خودمون روی زمین برای زنده موندن ترکیبش میکنیم، این چطور به زندگی شکل میده و چطور خودش در فرایند شکل دادن به زندگی تغییر هم میکنه. و خب این نظام معنابخش میشه شکل زندگی ما و میشه اون شکلی که، یعنی در واقع اون فرم یا طرز یا روشی که ما روی زمین زندگی خودمون رو پیش میبریم و باهاش زنده میمونیم و حتی زندگیمون رو گسترش میدیم. اگه بخوام حالا رابطه‌مو با رمان کامل قطع نکنم، مثالش توی رمان این شکلیه که این اوراسی‌ها یه سبک زندگی سرمایه‌دارانه‌ای دارن که خیلی شبیه سبک زندگی انسان‌ها در روی زمینه دوران مدرن، و یه سبک زندگی سرمایه‌دارانه است، یه سبک زندگی لیبرال تقریبا، و خب با همه مسائل خودش، با اون پشت پرده‌های سیاست و فلان اینا. و این آنارسی‌ها که از اینا جدا شدن رفتن، یعنی اودونیان بودن و بعد رفتن آنارس که امروز بهشون میگن آنارس، پیروان اودو بودن، با یک نظام معنابخش جدیدی که اودو منتشر میکنه، اون خانومه منتشر میکنه، اینا سبک زندگیشون آروم آروم تغییر میکنه و یک سبک زندگی آنارشیستی به وجود میارن که حکومت نمیخوان، همه با هم برابرن، اصلا از طریق یک سری اتحادیه هماهنگ کننده میخوان اداره بشن و سبک زندگیشون کاملا متفاوت میشه. شما توی رمان بخونید، خیلی لگوین یه جاهایی تلاش کرده که برای اینکه خواننده خیلی بره توی ماجرا، سبک زندگی اینا با اونا رو مقایسه بکنه، و این مقایسه ها جالبه، خودش چیزایی راجع به سبک زندگی به ما میگه. مسئله بعد اینه که ما معمولا وقتی که راجع به سبک زندگی یا شکل زندگی صحبت میکنیم، اینو خیلی فردی در نظر میگیریم، یعنی هر کس یه سبک زندگی داره، هر کس مثلا یه جوری زندگی میکنه از این چیزا، و خب حالا نتایجش میشه این که چه میدونم قضاوت نکن و جاج نکن و اینا، که بماند حالا اونها یه پیامدهای عجیب و غریبش در دنیای مجازیه. ولی حقیقتش اینه که این شکلی نیست. معمولا ما سبک زندگی فردی به اون معنای خیلی خاص نداریم، نه اینکه اصلا نداریم، ولی سبک های زندگی فردی بسیار بسیار نادر و بسیار بسیار کمیابن و اینجوری نیست که اصلا بشه حسابشون کرد در یک جامعه. یعنی یک حالا هنرمندی، یک متفکری، یک آدمی که خیلی با مسئله سبک زندگی درگیر میشه، ممکنه که به یک راههایی بره که واقعا سبک زندگی خیلی خیلی خاصی داشته باشه، یعنی اینکه ارزش‌ها و معناها و آموزش‌ها و روش‌های خیلی متفاوتی داشته باشه که به عنوان یک سبک زندگی خیلی خاص توی جامعه شناخته بشه، ولی این خیلی نادره، خیلی کمیابه. اصل چیه؟ یعنی آنچه که قاعده است چیه اگر این استثناست؟ آنچه که قاعده است اینه که اون نظام معنابخش، اون مجموعه ارزش ها و معناها و روش ها و تجارب و اینا شخصی نیست، معمولا عمومیه، معمولا هم منتشر شده، معمولا هم نفوذ داره، معمولا هم آموزش داده میشه، همونطور که به شما آموزش داده شده به دیگران هم میتونه آموزش داده بشه، و همین باعث میشه که دیگرانی هم که اتفاقا نزدیک شما زندگی میکنن، چه در به عنوان مکان چه به عنوان زمان، از همین نظام معنابخش استفاده بکنن، از همین آموزش نسل قبل استفاده بکنن، از همین منابع تولید شده و ایده ها و نمیدونم جغرافیا و امکانات جغرافیایی و امکانات زمانی تاریخی استفاده بکنن. نتیجتاً سبک زندگیشون خیلی شبیه سبک زندگی شما در میاد. خب ممکنه در جزئیات تفاوت داشته باشه که قطعاً تفاوت داره، یکی صبح بیدار میشه، یکی صبح تازه میخوابه، یکی نمیدونم مثلا روزا قهوه میخوره، یکی اصلا نمیتونه قهوه بخوره، یکی مثلا چه میدونم عاشق پیشگی متعهدانه رو دوست داره، یکی نه روابط باز دوست داره. خب همه اینها به فراخور حال میتونه سبک، میتونه بخشهایی از سبک زندگی محسوب بشه که عموما اینها جزئیاته. اما مثلا آدمهایی که خیلی نزدیک به همن، مثلا دارم میگم، یعنی در واقع با یک ساده سازی دارم میگم، آدمهایی که نزدیک به هم زندگی میکنن، چه به لحاظ جغرافیایی چه به لحاظ تاریخی و به لحاظ اخذ اون آموزه های مشترک، معمولا در کلیات سبک زندگیشون با هم مشترکه. یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید اینا در کلیات هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. یعنی مثلا نمیدونم نظرشون راجع به مثلا مذهب خیلی احتمالاً خیلی نزدیک به هم باشه، نظرشون راجع به نوع سیاست احتمالاً خیلی نزدیک به هم باشه، نظرشون راجع به ملت، نظرشون راجع به اقتصاد، حتی نظرشون راجع به یک رفتارهای اخلاقی توی جامعه، این که اخلاق چیه، بی اخلاقی چیه، معرفت چیه، نمیدونم مثلا خیانت چیه، اینا نظرشون خیلی به هم نزدیکه. اینها اصول اصلی یک سبک زندگیه، نه اینکه مثلا حالا من سیگار میکشم یا نمیکشم، اون خیلی در مرکز سبک زندگی نیست. مرکز سبک زندگی همون ارزش‌های بزرگیه که شما روابطتون رو در دنیا باهاش تنظیم می‌کنید، در جهان، در هستی باهاش تنظیم می‌کنید، با دیگران مراوده می‌کنید و یه جور استراتژی برخورد شما با جهانه. اون اصله. و معمولاً انسان‌های نزدیک به هم به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ تاریخی سبک زندگیشون شبیه همه و در اشتراکات با هم دیگه، در واقع در کلیات و در اصول با هم دیگه مشترکن. حالا تفاوت‌های جزئی دارن که اهمیتی نداره و من اسم این رو میذارم سبک زندگی گروهی. یعنی یه گروهی وجود دارن، یه دسته‌ای وجود دارن، یک حتی میشه گفت مثلا دارم میگم فرقه‌ای وجود دارن که اینا عقایدشون نزدیک به همه، نظام معنابخششون رو از یک جا اخذ کردن و اینا سبک زندگیشون شبیه هم شده. تو فرقه ها خیلی میتونید اینو ببینید که فرقه ها سبک‌های زندگیشون بسیار شبیه به همه. ولی این در مورد آدم‌های عادی هم صدق می‌کنه. من احتمال بسیار زیاد، حالا من نه اینجا در ایران این لحظه، چون یه اتفاق مثلا بد و فاجعه بار و عجیب و غریبی افتاده که می‌خوام مثلا اینو توضیح بدم، ولی در یک زندگی عادی در مثلا ایران 15 سال پیش احتمالاً من تو این خونه بسیار بسیار دارم شبیه همسایم توی بلوک بغلی زندگی می‌کنم، یا مثلا شبیه خواهرم توی یک شهر دیگه‌ای زندگی می‌کنم، یا شبیه مثلا نمی‌دونم یک حتی مثلا یک بلوچ، یک نمیدونم کرد، یک عرب، اینا در محوطه ایران مثلا یه همچین چیزی خیلی شبیه اینا زندگی میکنم. اما اونهایی که به هم نزدیکترن خیلی سریعتر این سبک زندگی رو عکس میکنن و بهشون میگن گروه یا فرقه، که یک سیستم مشترک دارن و سبک زندگیشون مشترک میشه. حالا این گروه، خب اگر مانعی در مقابلشون نباشه یا سرکوبی نباشه، یا اگر این گروه موفق بشن موانع و سرکوب ها رو پشت سر بذارن، آروم آروم سبک زندگیشون رو گسترش میدن. یعنی چی؟ این مسئله مهمیه که سبک زندگی کلن و ماهیتن میخواد که گسترده بشه. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ عددی تعداد آدم های بیشتری باشن که به این سبک زندگی میکنن. این ماهیتن برای مفهوم سبک زندگی و برای عینیت سبک زندگی روی زمین خیلی چیز مهمیه. یعنی چی؟ یعنی که اگر من یه شکل خاصی زندگی میکنم، به نفع منه که اون بغل دستیم هم همین شکلی زندگی بکنه، بغل دستیش هم همین شکلی زندگی بکنه. چرا؟ چون وقتی ما زندگی هامون شبیه هم باشه، کارهامون خیلی راحت‌تر راه میفته. یعنی منابع بیشتر برامون، امکانات بیشتر برامون، درک اجتماعی بیشتر برامون، راحت‌تر منو درک میکنن. مثلا میگم اگر همه سبک زندگیشون اینجوری بود که شب بیدار میموندن و صبح میخوابیدن، خب الان برای من خیلی راحت‌تر بود، چون من یک آدم شب بیداریم که صبح ها میخوابم و کار اداری کلن صبح تا ظهره، یعنی زمانی که من خوابم. و اگر کار اداری شب ها بود، مثلا 2-3 شب بود، من خیلی فرش بودم، خیلی تازه بودم، میتونستم راحت برم کارهای اداریمو انجام بدم، در حالی که من در زندگیم هر بار که وارد یک اداره شدم میفهمیدم که همه یه جوری نگاه میکنن که آقا مجبورت که نکردن، و خب در خیلی موارد مجبور کرده بودم واقعا. و خب اگر سبک زندگی من، یعنی بقیه هم مثل من اینجوری زندگی میکردن، خب معلومه براشون بهتر بود، برای من بهتر بود. نتیجتا من تلاش میکنم که سبک زندگی خودم رو گسترش بدم، همونطور که انسانهای دیگه هم تلاش میکنن که سبک زندگی خودشون رو گسترش بدن. و اون گروهی که، اون فرقه ای که، اون دسته ای که مثل مثلا همین اودونیان ها توی رمان سبک زندگیشون مشترکه، ذاتن و ماهیتن میخوان که این سبک زندگی رو گسترش بدن. نتیجتا تبلیغ میکنن براش، مینویسن، منتشر میکنن، با دیگران صحبت میکنن و آروم آروم اگر بتونن از روی موانع و از روی سرکوب ها رد بشن، از حالت فرقه خارج میشن و سبک زندگی جمعی به وجود میارن. یعنی عددش زیادتر میشه و بهش میگن سبک زندگی جمعی، یعنی سبک زندگی گسترده تریه. و این فرقش با اون چیه؟ این فرقش اینه که اونقدر عدد کسانی که این سبک زندگی رو دارن زیاد میشه که اون اشخاص میتونن از اون سبک زندگی دفاع بکنن، یعنی دفاع عددی بکنن، اینقدر زیاده که دیگه نمیشه از بینشون برد، دیگه نمیشه اون سبک زندگی رو حذف کرد، دیگه نمیشه سرکوبش کرد، دیگه حتی اگر موانع طبیعی هم مقابلش باشه، یعنی مثلا خشکسالی بیاد، هم عدد اینا اینقدر زیاده که میتونن بر اون موانع طبیعی هم احتمالاً فائق بشن. اگر جنگی پیش بیاد میتونن بر اون جنگ فائق بشن. و اینجا یک سبک زندگی مدافعان عددی خودش رو پیدا میکنه، به لحاظ عددی اینقدر قویه که دیگه قابل از بین بردن نیست احتمالاً، مگر اینکه نیروی خیلی بزرگتری بیاد که حالا راجع به این نمیخوام بحث بکنم. و اینجا دیگه ما بهش میگیم سبک زندگی اجتماعی، یعنی اون سبک زندگی دیگه نه فردیه نه گروهی یا فرقه‌ایه، اون سبک زندگی به یک جامعه رو تشکیل میده. جامعه به این معنا که انقدر عددش بالاست که توان دفاع از خودش رو داره، چه در مقابل مهاجمهای بیگانه، چه در مقابل مهاجمهای خودی و چه در مقابل طبیعت و جهان و فلان و اینا. و این اتفاقی که برای اودونیان ها توی رمان میفته و یک جایی عددشون انقدر زیاد میشه که دیگه میتونن از خودشون دفاع بکنن و این باعث میشه که یک جنگ داخلی روی اوراس شکل بگیره و اینا با تکنولوژی که دارن و توانی که دارن یه روزی سوار سفینه هاشون میشن و میرن آنارس رو میگیرن و اونجا زندگی میکنن. خب اینجاست که حالا با یک ساده سازی گفتم اینا همه تأملاتیه که پشت سر هم همینطوری میاد و یه جور بلند بلند فکر کردنیه که دارم با شما در میان میذارم. اینجاست که در واقع جامعه شکل میگیره، یعنی از اینجا از این زاویه دید از سبک زندگی که نگاه بکنیم، جامعه یک سبک زندگیه که گسترده شده، در کلیات مشترکه و در جزئیات حالا با هم دیگه متفاوته، ولی یک جامعه، یک مردم، کسانی هن که در کلیات سبک زندگیشون با هم دیگه مشترکن، متفاوت، یعنی در واقع اختلاف خاصی تو کلیات سبک زندگیشون ندارن اما تو جزئیات متفاوتن و همین جزئیات متفاوته که یک جامعه رو رنگارنگ میکنه. وگرنه معمولا یک جامعه عادی، حالا توضیح میدم منظورم چیه، معمولا اگر نگاه بکنید ببینید همه مردمش سبک زندگیشون یه مدله. یعنی چی؟ یعنی در کلیات و اصول و بنیانهای یک سبک زندگی با هم دیگه توافق دارن، حالا جزئیاتش فرق بکنه. یعنی مثلا برداشتشون از میهنشون، میهن تقریبا یه چیزه، ملت یه چیزه، تقریبا راجب خدا یک برداشت دارن، تقریبا راجب این که اخلاق چیه، هدف انسان در زندگی چیه، نمیدونم اقتصاد چطور انجام میشه، اخلاق معامله چیه، همه این اصول اساسی که زندگی انسان رو شکل میده در اینها با هم دیگه مشترکن. ممکنه در مثلا شکل روابط با هم دیگه مشترک نباشن، ممکنه در نوع دوستی مشترک نباشن، ممکنه در پرداختن به هنر یا تصور راجب هنر یا تصور راجب فرهنگ اینا خیلی مشترک نباشن، که اینم خیلی وقتا اتفاقا مشترکن. به همین دلیل ما میتونیم از هنر مثلا چه میدونم فرانسوی به یک معنایی صحبت بکنیم. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. ولی خب این من از زاویه دید سبک زندگی به این میگم جامعه. اینجا جاییه که دیگه جامعه شکل گرفته و ما میتونیم به عنوان یک جامعه بهش نگاه کنیم. حالا ولی مسئله به این سادگی نیست، یعنی این جامعه‌ای که شکل گرفته، یعنی اگه بخوایم بگیم از زاویه سبک زندگی به جامعه نگاه بکنیم، میتونیم سه نوع کلی در نظر بگیریم. طبیعتاً اینها نوع‌های تئوریکه، یعنی نوع‌هایی که توی ذهن منه و یه جور حصر منطقی محسوب میشه، به این معنا نیست که دقیقاً عین به عین در بیرون یک همچین نوع‌هایی وجود دارن. ما معمولاً اینها رو میایم کاتگوری دستبندی میکنیم، مقوله بندی میکنیم برای فهم بهتر. و معمولا جامعه ها ترکیبی از همه این ستا یا دو تا از این ستاست، ولی برای اینکه ما دقیق متوجه بشیم که چه اتفاقی داره میفته من اینا رو از هم جدا کردم. یک شکلی از جامعه وجود داره که توش فقط یک سبک زندگی وجود داره، یعنی همه اعضای اون جامعه در مورد یک سبک زندگی به توافق رسیدن، یا اصلا نسل قبلشون، نسلهای قبلشون، نیاکانشون یک شکل آموزش، یک نظام معنابخش بهشون منتقل کردن و اون به سبک زندگیشون شکل داده و شده اینی که هستن. تفاوتها در جزئیات، اما در کلیات، در اصول، در بنیانها اشتراک وجود داره. به این جامعه من میتونم بگم جامعه همگن، جامعه‌ای که خیلی عجیب و غریب نیست، خیلی همشون تقریبا شبیه همن از بیرون که نگاه میکنید. میگم اینا مثال عین به عین در جهان نداره، ولی مثلا یه چیزی شبیه کشورهای اسکاندیناوی، شبیه نروژ مثلا نگاه کنید، عموما سبک زندگیشون یه شکله، یعنی نه اینکه همشون دقیقاً یک مدل آدم باشن، سر کلیات و اصول یک سبک زندگی به توافق رسیدن. و این جامعه ها بسیار جامعه های همگنی هن، معمولا مشکل سیاسی ندارن، معمولا درگیری و زد و خورد عجیبی توی جامعه وجود نداره، معمولا خیلی با همزیستی کارشون رو پیش میبرن، یعنی نوع مواجههشون با جهان یه مدل همزیستیه و چون سر اصول موافقن، معمولا سر مثلا جزئیات به همدیگه احترام میذارن. اون جزئیات اصلا خیلی چیزی نیست که بتونه اون کلیات رو مثلا مورد خطر، یعنی در واقع در خطر بندازه، نتیجتا به جزئیات متفاوت زندگی هم احترام میذارن. این میشه جامعه همگن که متشکل از یک سبک زندگی. اما همه جامعه ها متشکل از یک سبک زندگی نیستن. چرا؟ چون اون سبک زندگی در هنگام گسترش خودش خیلی وقتا ممکنه، وقتی که یک سبک زندگی داره از سبک زندگی یک فرقه تبدیل میشه به سبک زندگی یک جامعه، ممکنه که در روند رشد خودش منشعب بشه، یعنی تبدیل بشه به دو سبک زندگی. یعنی چی؟ یعنی دیگه فقط تفاوت‌ها در جزئیات نباشه، در اون کلیات و اصول و بنیان‌ها هم تفاوت‌هایی وجود داشته باشه. پس ممکنه در یک جامعه دو یا چند سبک زندگی وجود داشته باشن، به زندگیشون ادامه بدن، دو یا چند شکل زندگی داشته باشیم که در اصول هم با هم متفاوتن، در بنیانهای وجودی هم با هم متفاوتن، چه برسد به در جزئیات. خب یعنی اصلا دو نوع نگاه به جهان داریم. خب این میشه دومین شکل جامعه، به شرطی که این تفاوت در اصول و بنیانها خیلی وجودی و خطرناک نباشه، تفاوت باشه، تناقض یا تقابل نباشه. دو سبک زندگی وجود دارن که برداشتشون از مسائل کلی مثلا مذهب، مثل اقتصاد، مثل جنگ، مثل نمیدونم میهن، مثل سرزمین، مثل جغرافیا، مثل روابط بین الملل متفاوت از همدیگه است، نه متضاد همدیگه. این میشه یه شکل دیگه ای از جامعه که توش درگیری بیشتر وجود داره، رقابت بیشتر وجود داره، ممکنه که حتی یه وقتایی این رقابت ها بالا بگیره، ولی معمولاً از حالت مسالمت آمیز معمولاً خارج نمیشه، چون فقط با هم متفاوتن و یه جاهایی اصلا شبیه به هم هم هستن، ولی خب رقابت های بیشتر وجود داره. این جامعه نسبت به اون جامعه اولی مقداری بی‌ثبات تره، مقداری رنگارنگ تره و یک سری تشنج های سیاسی خیلی کنترل شده داره و یه جورایی همون چیزیه که بهش میگن جامعه متکثر. یعنی یکی از مشکلات من اینه که معمولا تحلیلگرها وقتی میان میشینن میگن فوری میگن جامعه ایران جامعه متکثریه، ولی به نظر من الان در حال حاضر جامعه ایران جامعه متکثری نیست، از اون نوع بدیه که میخوام بگم. این جامعه ای که گفتم جامعه متکثریه، این که چند سبک زندگی یا چند شکل زندگی متفاوت در جامعه وجود داره، دو یا چند، و اینها متفاوتن، یعنی در اصول و بنیان های جاهای مشترک، یه جاهایی اصلا متفاوتن، کلن متفاوتن، یعنی به همدیگه گیر نمی کن. بزنی یه مثال بزنم. این مثلا ما الان دو سبک زندگی تقریبا مختلف داریم توی آمریکا، مثل مثلا دموکرات ها و جمهوری خواه. حالا اینا نماینده های سیاسی شونن، نه اینکه سبک زندگی یه آدمی واقعا دموکرات باشه، نه، اینا نماینده سیاسی دو سبک زندگی مختلف یا دو نوع نگاه مختلف به جهان توی آمریکاست. خب بیاید یه لحظه در نظرشون بگیرید. تصور اینا از جنگ یه چیزه که یک مفهوم کلی و اصلی و وجودی توی یک سبک زندگی، تصور اینا از جنگ یه چیزه، دموکرات‌ها، تصور جمهوری‌خواه از جنگ یه چیز دیگه است. ولی وقتی خیلی به کنه قضیه وارد میشید، میبینید که تصور این دوتا با هم متفاوته، یعنی با یک تغییراتی در تصورات یکیشون به تصورات اون یکی میرسید. یعنی مثلا احتمالاً در فروع جنگ با هم دیگه توافق ندارن، یا یعنی اینکه تو داری بد جنگ می‌کنی. یعنی الان مثلا درگیری‌های دموکرات‌ها با ترامپ رو نگاه کنین، خب یه در واقع یه جوری انگار که آخرش که نگاه می‌کنین می‌بینین اینا برداشتشون از جنگ یکم متفاوته با هم، متضاد نیست. این که اصلا این جنگ اشتباه محضه، یا نمیدونم مثلا اگر ما دوستان مثلا کشور ایرانیم و تو که الان بهش حمله کردی در واقع داری با ما اصلا همچین چیزی نیست. یعنی در یک سری هول و هوش این مفهوم کلی با هم دیگه تفاوت دارن. و وقتی به این دوتا سبک زندگی نگاه میکنی که نماینده هاشون شدن اون دوتا حزب، میبینید در اکثر موارد اینها در مورد اصول کلی و بنیادی زندگی با همدیگه تفاوت دارن، یه جاهایی هم خیلی به همدیگه شبیهن. نتیجه میتونیم بگیم آمریکا مثلا جامعه متکثریه و این جامعه متکثر زیادن. این که سبک زندگیاشون در اصول و کلیات با همدیگه متفاوته، اما به همدیگه گیر نمیکنه، یعنی نافی اون یکی نیست و به همین دلیل میتونن با همدیگه تا حدودی مسالمت آمیز زندگی بکنن. بعضی وقتا رقابت های خیلی شدیدی دارن، ولی خب یه مقدارم حالا بی‌ثبات ترن، مدام سیاست توش عوض میشه. سیاست اصلا توش چیز مهمیه، اینکه کی سر کار باشه، از ما باشه یا از شما باشه، یا ما چند درصد نماینده داشته باشیم یا شما چند درصد نماینده داشته باشین، اینا همش مهم میشه. و من به این جامعه میگم جامعه متکثر با دو یا چند سبک زندگی خاص و متفاوت. ببینید روی متفاوت تاکید میکنم. خب اون نوع سوم چیه؟ یعنی یه نوع اول که میشه جامعه همگن، نوع دوم که میشه جامعه متکثر، و نوع سوم چیه؟ باز اینجا ما چند سبک زندگی داریم. اون سبک زندگی مشترک مردم در رشد خودش منشعب شده و سبک زندگی دیگری به وجود آورده و یا سبک‌های زندگی دیگری به وجود اومدن توی اون خطه جغرافیایی یا اون نزدیکی. و فرقش با دومی اینه که این سبک زندگی ها در اصول و کلیات بنیادی و وجودی با هم دیگه متفاوت نیستن، متضادن. یعنی تصور این دوتا از اون مسائل کلی کاملا ضد هم دیگه است، نافی هم دیگه. یعنی اگر من هستم تو نباید باشی، یا اگر من این شکلی دارم به جهان نگاه میکنم تو نباید این شکلی نگاه بکنی، یا اصلا تو اگر این شکلی نگاه میکنی تو نافی منی. این اون چیزیه که توی رمان خیلی روش تاکید میشه و روش تمرکز میشه. این آنارسی ها که در واقع اول اودونیان بودن، آنارشیست بودن، به لحاظ کلیات وجودی با اوراسی ها مشکل دارن. یعنی اصلا معتقدن که چه میدونم اقتصاد باید شکل دیگری بشود، سیاست اصلا باید شکل دیگری بشود، و اون شکل دیگر چیه؟ دقیقاً ضد اونیه که الان هست. یعنی اصلا 180 درجه با اون متفاوته. اگر اقتصاد سرمایه داریه 180 درجه متفاوتش میشه اقتصاد مثلا آنارشیستی. نمیدونم مثلا اگر حکومت لیبراله 180 درجه مقابلش میشه مثلا نمیدونم حکومت در واقع شوراها یا همچین چیزی، مثلا حکومت اتحادیه ها. حالا تو رمان باید ببینید. ولی این دو سبک زندگی دیگه با هم متفاوت نیستن، عملا توی کلیات وجودی متضاد هم دیگن و نافی هم دیگن توی این کلیات. برداشتشون از آزادی متفاوت نیست، متضاده. برداشتشون از مثلا حوزه شخصی زندگی متضاده. برداشتشون از اخلاقیات متضاده. حتی برداشتشون از قانون متضاده. یعنی اصلا به دو چیز متفاوت دارن میگن قانون. و حالا همه اینها، و این آن چیزیه که به رمان شکل میده و رمان رو ساختار بندی میکنه، این که این دو تا سبک زندگی کاملا متفاوت و ببخشید متفاوت نه کاملا متضادن با هم دیگه در اصول و کلیات، نه در جزئیات. مثلا اینکه تو صدای ضبطت میاد من کمش کنم، یا مثلا بد رانندگی میکنی، یا مثلا به قوانین احترام نمیذاری، یا نمیدونم تو صبح میخوای من شب میخوام. نه، اصلا اینکه تو این مدل اقتصاد داری، اصلا این اقتصاد رو باید 180 درجه برعکس کرد. تو این مدل آزادی داری، این آزادی رو باید 180 درجه برعکس کرد. اینجا دیگه تقابل رخ میده، و این تقابلی که رخ میده تهدید درست میکنه دیگه. گفتم در کنه ماهی، در ماهیت سبک زندگی گسترش وجود داره. سبک زندگی میخواد خودشو گسترش بده، میخواد تعداد بیشتری آدم به سبک زندگی ما زندگی بکنن، بیشتر شبیه باشن به ما، برای اینکه خب فهم بیشتری نصیب ما میشه، امکانات بیشتری نصیب ما میشه، قدرت بیشتری نصیب ما میشه. گروه های انسانی هر چقدر که تعدادشون بیشتر باشه و شبیه تر باشن به هم، یعنی در واقع سازماندهیشون شبیه باشه به هم، خب قوی ترن دیگه. و خب یه سبک زندگی میتونه این کارو بکنه. اگر ما یه گروه خیلی زیادی باشیم، 1 میلیارد نفر آدم با یک سبک زندگی باشیم، طبیعتاً خیلی جامعه قوی خواهیم بود در مثلا چه میدونم جهان. و خب به همین دلیل سبک زندگی میخواد ماهیتا خودش رو گسترش بده، و اینجا داره در مقابل خودش مانع میبینه. یعنی داره یه گروهی رو میبینه که مرزهاش به مرزهای اون برخورده، خب مرزهای زندگیشانه، مرزهای جغرافیایی، و اون داره میگه که 100% متفاوت، این 100% متفاوت، اون 100% متفاوت. یعنی بهش اجازه بروز و ظهور بیشتر، اجازه گسترش بیشتر نمیده. نتیجتاً این سبک زندگی، این شکل زندگی، اون جامعه‌ای که این شکل زندگی رو داره در خودش تهدید حس میکنه دیگه، و تهدید ترس درست میکنه، و ترس تنفر درست میکنه، و تنفر دشمنی درست میکنه. نتیجتاً ما یک جامعه متشنج خواهیم داشت. این جامعه نه دیگه همگنه، نه متکثره، حتی این جامعه متشنجه. یعنی چی؟ یعنی دو یا چند سبک زندگی توش وجود دارن که عملاً در کلیات وجودی با هم دیگه متضادن. یعنی تقریبا میشه اینجوری به زبان ساده گفت، البته واقعا به این سادگی نیست که ما میخوایم شما وجود نداشته باشید، ولی دقیقا به این سادگی نیست. مسئله اینه، ما نمیخوایم شما وجود داشته باشید، ما نمیخوایم سبک زندگی شما گسترده تر بشه، چون عملا متضاد سبک زندگی ماست. و خب اون طرف مقابلم میگه منم نمیخوام سبک زندگی تو گسترده تر بشه، چون متضاد سبک زندگی منه، از من نیرو میگیره. من میخوام انسانهایی که در این مثلا مرز و بوم به دنیا میان به سبک زندگی من باشن، برای اینکه خب من قدرت بیشتری داشته باشم. و اون مقابلی هم مقابلش هم میگه خب منم میخوام همین شکلی باشه. نتیجتا یک رقابت متشنج ایجاد میشه، چون مسئله بر سر ضدیت، نه فقط تفاوت. و خب این همون اتفاقیه که باعث شده اینا اصلا از دو برن دو سیاره متفاوت، یه عده اوراس بمونن، یه عده برن آنارس، اصلا برن یه سیاره دیگه ای اصلا. میدونین یعنی اینقدر شکاف ممکنه عمیق بشه. و لگوئین اینجا در واقع یک استعاره ای هم داره به کار میبره، شکافی به اندازه فاصله بین دو تا سیاره در واقع ممکنه بین این دو سبک زندگی در یک جامعه عمیق بشه و اینا رو در روی هم دیگه بیستن. بذارید یه قطعه ای رو براتون بخونم از سخنرانی آخر شوک برای اوراسی ها. گفتم شوک یک آنارسیه که رفته اوراس و آخرش یه اتفاقاتی میفته، نمیخوام لو بدم، و یک سخنرانی براشون میکنه. به این سخنرانی توجه بکنید، ببینید چی میگه. میگه من اینجام چون شما پیمان رو در من میبینید، پیمانی که 200 سال پیش در این شهر بستیم، پیمانی که نگه داشتیم. ما نگه داشتیم در آنارس، ما نگهش داشتیم در آنارس. ما چیزی نداریم جز آزادیمون. ما هیچ قانونی نداریم جز اصل یکتای همیاری متقابل بین افراد. ببینید معنای قانون چقدر فرق میکنه در اوراس که همون زمینه مثلا، قانون یه معنای دیگه این میده، ولی اینجا چی؟ اینجا میشه که اصل یکتای متقابل اصل یکتای همیاری متقابل بین افراد. ما هیچ حکومتی نداریم جز اصل یکتای همبستگی آزاد. ما نه دولت داریم، نه کشور، نه رئیس جمهور، نه مقامات، نه فرمان، نه جنرال، نه رئیس، نه بانکدار، نه صاحب خونه، نه حقوق، نه خیریه، نه پلیس، نه سرباز و نه جنگ و نه هیچ چیز دیگه ای. ما تقسیم میکنیم، تصاحب نمیکنیم. ما مرفه نیستیم، هیچ کدام از ما ثروتمند نیستیم، هیچ کدام قدرتمند نیستیم. اگر آنارس چیزیه که میخواید، اگر آینده‌ایه که دنبالش هستید، پس بذارید بهتون بگم که با دست خالی باید بیایید. باید تنها و برهنه بیایید، همونطور که یک بچه به دنیا میاد، به آیندهش پا میذاره بدون هیچ گذشته‌ای، بدون هیچ اندوخته‌ای، کاملا وابسته به بقیه مردم برای زنده موندن. نمیتونید چیزی رو که ندادید بگیرید و خودتون و خود نمیتونید چیزی رو که ندادید بگیرید و خودتون باید بدید. نمیتونید انقلاب رو بخرید، نمیتونید انقلاب رو بسازید، تنها میتونید انقلاب باشید. انقلاب در روح شماست، وگرنه هیچ کجا نیست. چرا این نقد قول مهم بود که یه لحظه به ذهنم رسید که بخونم؟ ببینید دقیقاً داره، یعنی دقیقاً آنچه که داره میگه نفی زندگی، سبک زندگی مثلا چه میدونم سرمایه دارانه یه تقریباً آمریکاییه، چون این جایی که فرود میاد AIU یه جورای آمریکای قرن بیستمه، میگم خب، ولی یه تفاوتایی داره، چون که خب حالا درد سرهایی داشته لگوئین اگر میخواست همون زمین رو به تصویر بکشه. و دقیقاً اصلا نفیه، نفی کامله، نه دولت داریم، نه اقتصاد داریم، نه فلان داریم، یعنی اصلا یه سبک زندگی دیگه یه دیگه. و بعد شروع میکنه آخر اون سخنرانی سبک زندگی رو، یعنی در واقع اصلا میگه که باید برهنه بیاید، نه گذشته داشته باشید، نه چیزی با خودتون داشته باشید، نه مالکیت داشته باشید، نه فلان و بهمان و فلان. این خیلی قشنگ نشون میده که دو سبک زندگی متضاد چگونه به هم دیگه نگاه میکنن، یعنی همدیگه رو چطور تهدید میکنن، چطور در مقابل همدیگه میایستن. هم تهدید با هه دو چشم، هم تهدید با هه جیمی، یعنی محدود میکنن همدیگه رو و در این حال تهدیدی هن برای همدیگه، برای اینکه حمله کردن به هم یا درگیر شدن. و به همین دلیله که مواجهه در چنین جوامعی معمولا خیلی متشنجه، درگیری ها خیلی بالاست و در نهایتش میتونه این جوامع، یعنی مواجهه در این جوامع میتونه به جنگ داخلی منجر بشه. و ما مثال های زیادی از این جوامع دیدیم توی حتی زندگی خودمون، مثلا جامعه‌ای مثل حالا باید بره آدم باید بره مطالعه بکنه، ولی از دور که نگاه میکنی جامعه‌ای مثل سوریه با چند سبک زندگی متفاوت که کارشون کشید به جنگ داخلی، مثلا نه فقط جنگ بین مردم و حکومت که بهش میگن انقلاب، نه جنگ داخلی، یعنی مردمی با مردمی. حالا مهم نیست که یکی از این مردم حکومت هم تشکیل داده، میگم بحث من توی این اپیزود اصلا خود حکومت سیاسی نیست، ولی مردمی هم وجود دارن که پشت اون میایستن و یا اصلا خیلی وقتا در جنگ داخلی دو گروهی با هم دیگه درگیر میشن که هیچ کدومشون سازنده یا تأسیس کننده یا اون دولت نیستن، اصلا یه گروه های دیگه این، یه سبک زندگی دیگه ایه که با هم در رو در روی هم وای میسن و جنگ داخلی میکنن و جالبه که حالا حکومت اون طرفه. مثلا حالا اونجایی که من باهاش کار دارم از اینجا به بعده، یعنی اینجا از اینجا به بعد میشه یه پاسخی برای اون سوالی که اون اول گفتم فراهم کرد، و اون چیه؟ اینه که یکی از مهمترین و یکی از اولین نمودهای این شکاف عمیق در سبک زندگی و این تقابل و تضاد در دو سبک زندگی در یک جامعه، در یک مردم، در یک کشور کجا رخ میده؟ در زبان. چرا در زبان رخ میده؟ حالا یه بحثی رو باید توضیح بدم قبلش، و این بحث یه بحث تئوریک زبانشناسیه و من زبانشناس نیستم و خیلی ها به شکل متفاوتی، یعنی هر کس به یک شکلی این بحث رو توضیح داده، منم به یک شکلی که خودم میفهمم و برای کار خودم کافیه توضیح میدم، و میخوام بگم که این یک توضیح استاندارد زبانشناسانه نیست، ولی حدوداً احتمالاً کسی که بشنوه متوجه میشه که چی میخوام بگم. ما یک معنا داریم در زبان و یک معنی، شاید این دو تا کلمه با هم کاملا یکی باشه ها، یعنی در لغت یکی باشه، ولی من در دو منم نه حالا قبل از منم این کارو کردن در دو سیستم متفاوت، یعنی در دو شکل متفاوت. فکر کنید این دو کلمه دو تا کلمه متفاوته، معنا و معنی با هم دیگه فرق داره. خب معنی چیه؟ معنی اون در مورد یک کلمه، معنی اون چیزیه که تو فرهنگ لغت نوشته، یا اون چیزیه که اگر اون کلمه مصداق داشته باشه اون بیرون وجود داره. مثلا من میگم سگ، خب سگ در فرهنگ لغت یه تعریفی داره، یک حیوان چارپاییه که اندازش اینقدره، وزنش اینقدره. مثلا شما الان اگر برید ویکی‌پدیا هم مفهوم سگ رو براتون درست کرده، یعنی مفهوم لغتنامه‌ای سگ رو، معنی سگ رو براتون گفته که یک حیوانیه که این شکلیه، اینجوری شکار میکنه، این انواع رو داره فلان. همین که عکس سگ رو بهتون نشون داده، یعنی مصداقی اون بیرون داره، من میتونم اشارهمو بگیرم به یه جایی بگم سگ، این میشه معنی کلمه سگ. اما معنای کلمه سگ چیه؟ معنای کلمه سگ اینه که یک سری دلالت‌های حول و حوشش و ذهنش هست که هر انسانی اون دلالت‌ها به ذهنش میرسه. یعنی یک آدم‌هایی وجود دارن که وقتی میشنون سگ یاد این میفتن که نجس، حیوان بدیه، حیوانیه که لعنت شده، باید اون بیرون باشه. یا آدمای دیگه‌ای هستن که وقتی میشنون سگ یاد این میفتن که سگ نگهبانه، اون بیرون باید باشه، بزرگ باید باشه، دندونهای قوی باید داشته باشه، درنده باشه، یا هست، یا اینا هستن که باید باشه، هست. و یک آدمایی وقتی سگ میشنون میگن که یک حیوان خیلی ناز، ملوس، مهربان، باید تو خونه باشه، یا خوبه که تو خونه باشه، خیلی تمیزه. و خب ممکنه حتی مثلا اون لحظه یارو به ذهنش برسه که این از حتی انسانها بهتره، مثلا با وفاتره مثلا. خب ما اینجا الان سه معنای متفاوت از سگ داشتیم، سه معنای متفاوتی، که اون که سگ نجسه، یکی اون که سگ نگهبانه، و یکی اون که سگ با وفاست و تمیزه و تو خونه میتونه باشه. اینها معناهای سگ، در حالی که معنی سگ یکیه برای هر سه این گروه ها، معنی سگ یکیه، ولی معنای سگ متفاوته. و این معنا از کجا میاد؟ این پوینت اصلی حرفیه که من میخوام بزنم. این معنا از کجا میاد؟ این معنا از درون سبک زندگی میاد. یعنی هر کدوم از این سه شخصی که سه معنای متفاوت از سگ به ذهنشون متبادر میشه و سراغ دارن، این معناها رو از سبک زندگیشون به دست آوردن، از اون نظام معنابخشی که به اینا چیزی یاد داده، از تجارب زندگیشون، از نمیدونم مراودهشون با انسانهای دیگه‌ای که نزدیکشون بودن و یک سبک، در واقع یک سبک زندگی با هم دیگه تشکیل دادن. این معناها از درون اون سبک زندگی میاد. معنی کلمات مال زبان، مال فرهنگ لغت، معنای کلمات مال سبک زندگیه. بیاید در مورد عشق که حالا یک مصداق بیرونی هم نداره نگاه بکنید. یه عده معتقدن عشق باید پاک دامنانه باشه، عشق باید در چارچوب یک قانون الهی باشه، عشق مثلا ازدواج باید باشه. اینا همه معناهایی که از عشق برای یک انسانی که اون سبک زندگی رو داره به ذهن متبادر میشه. اینا این معناها از سبک زندگیش اومده دیگه، از مذهبش اومده، از نوع نگاه خانوادهش اومده، از اون منشی که داره، از اون شکلی که زندگیش داره و در جهان داره ادامه میده و اون این شکلی داره زندگی میکنه. این معناها از دل اون، از دل این تجارب و آموخته ها بیرون اومدن. و یکی ممکنه کاملا متفاوت باشه، عشق یه جور مثلا نمیدونم خیلی مثلا ممکنه جنسی تر باشه نگاهش به عشق، آزادانه تر باشه، تعهدی توش نباشه، و خب اینم به سبک زندگی این یکی برمیگرده، به اون نظام معنابخشی که این آموزش دیده برمیگرده. میدونین. و خب شکلهای دیگه هم میتونیم داشته باشیم، مثلا عشق یه جور نرسیدنه، مثلا خاکسترنشینیه، داد و ناله و فلان و این صحبت هاست که اینم یه سبک زندگیه که ما باش آشناییم، که از یک نظام معنایی میاد که تو ادبیات فارسی مثلا تو یک شاخه ای از ادبیات فارسی خیلی قویه، و خب اونم از دل یک سبک زندگی اومده، یه سبک زندگی که خب در واقع رسیدن به عشق خیلی کار سختی بود. یعنی اینقدر جامعه در یک جاهایی بسته بود که اگر تو یک خانومی رو یک بار میدیدی یا یک آقایی رو یک بار میدیدی توی خیابون، دیگه ممکن بود هیچ وقت تا آخر عمر نبینی اونو. اصلا بستگی جواب جامعه اجازه نمیداد که تو آزادانه راه بیفتی بری دنبال یارو باش صحبت بکنی. و این سبک زندگی میتونست مولد این گفتار باشه که آه عشق خاکسترنشینی، عشق فراق، عشق اشک ریختن در فراق معشوق، و مثلا نمیدونم عشق دست و پنجه نرم کردن با حریف، چون حریف به معنای اون کسی نیست که عاشقش، حریف به معنای اون کسیه که با اون معشوق داره راه میره، ممکنه برادرش باشه، ممکنه پدرش باشه، ممکنه هر کسی باشه. و حالا اینا نمیخوام حالا وارد این قضیه بشم، ولی ببینید معنا از دل سبک زندگی داره در میاد. یعنی شما معنی کلمات رو میرید از تو فرهنگ لغت پیدا میکنین، ولی وقتی که یک کلمه ای رو میشنوید، یک عبارتی رو میشنوید، یک جمله ای رو میشنوید، یک متنی رو میخونید، اون معناهای ضمنی که به ذهنتون متبادر میشه، اون چیزی که در نهایت اون مفهوم رو تو ذهن شما شکل میده، اگه دقیق بررسیش بکنید میبینید بر حسب تجارب و نظام آموزشی شما و نمیدونم اون سیستم معنا بخشی که شما یاد گرفتید و در یک کلام منطبق بر سبک زندگی شما، از دل سبک زندگی شما در اومده. آره، معنا از دل سبک زندگی میاد و به مرزها و تجارب زیسته اون محدود میشه. و خب با تغییر سبک زندگی خیلی وقتا ممکنه معنای کلمات متفاوت بشه، کما این که توی رمان ما میبینیم که پس از این که اودو کتابهاش رو مینویسه و منتشر میکنه و یه عده پیروان پیدا میکنه و اینا، سبک زندگیشون تغییر میکنه، بعد همون کلمات و همون در واقع عباراتی که قبلا استفاده میکردن براشون معنای دیگری پیدا میکنه. تو همین سخنرانی دیدیم، حالا جلوتر چند نمونه دیگه هم بهتون نشون میدم، که اصلا تصورشون از قانون با هم دیگه فرق داره، تصورشون از خود معنای دولت با هم دیگه فرق داره. یه چیزی هم الان بگم، از بیرون از اتاق فرمان، اینجا دیگه واقعا لیترالی پریسا هم اتاق فرمان محسوب میشه، فرمان به هر دو معنا، و من گفت که اون کلمه‌ای که توی ادبیات فارسی به معنای اون کسی که با معشوق را میره، رقیب، نه حریف. آره، رقیب یعنی کسی که در واقع با اون شخص را میره و اجازه نمیده من بهش نزدیک بشم، لزوماً به معنای معشوق یا عاشق دیگری نیست. آره، من گفتم حریف، اشتباه کردم، ببخشید. خب بعد حالا پس این معنا از دل سبک زندگی در میاد و به مرزهای اون سبک زندگی معروفه. حالا با این توضیح برگردیم به اون دو شکل جامعه که توش چند سبک زندگی وجود داره نگاه بکنیم. توی جامعه متکثر که دو یا چند سبک، حالا من میگم دو سبک زندگی، میشه گفت چند سبک زندگی، دو سبک زندگی متفاوت وجود داره تو اون جامعه متفاوت، معناهای کلمات اصلی، کلمات بنیادی و وجودیشون با همدیگه متفاوته، ولی به همدیگه گیر نمیکنه. همون مثالی که زدم در مثلا امریکا، معنای کلمه جنگ برای هر دو شکل، هر دو سبک زندگی، هر دو شکل زندگی اگرچه متفاوته ولی نافی نیست، یعنی حدوداً حرف همدیگه رو میفهمن. وقتی دارن در یک گفتگوی با همدیگه صحبت میکنن میگن جنگ، خب من میگم جنگ، من نماینده یک سبک زندگیم، بر حسب معنایی که اون کلمه برای من داره من از این کلمه استفاده میکنم، میگم جنگ و معناش برای من از دل سبک زندگی من اومده. و شمایی که روبروی من نشستید نماینده یه سبک زندگی متفاوتی، اون یکی سبک زندگی هستی که با من متفاوته، و وقتی که از من میشنوی جنگ، معنای خودت رو برداشت میکنی و اون معنا از کجا اومده؟ از دل سبک زندگی تو اومده. اما چون این دوتا معنا با هم دیگه متفاوته، میتونه کاری کنه ما حرف هم دیگه رو نفهمیم، ولی چون متضاد نیست، یک حدی از فهم وجود داره. یعنی مثلا من ممکنه که به عنوان نماینده یک سبک زندگی بگم که جنگ چیز ویرانگریه و تویی که روبروی من نشستی با معنای خودت، با اون سبک زندگی خودت مثلا برگردی بگی که آره میفهمم که ویرانگره، ولی جنگ خیلی وقتا لازمه برای اینکه صلح در جهان برقرار بشه. اینا دوتا معنای متفاوت از جنگه، اما چون خیلی با هم دیگه تضاد نداره تقریبا قابل فهمه. درصدی از مفاهمه، درصدی از همفکری در معناهای متفاوت وجود داره. کما اینکه تو مثال سگ که زدم، خب بین اونی که معتقد سگ نگهبانه باید توی باغ باشه، سگ قوی باید باشه اینا، و اونی که معتقد سگ خیلی حیوان خوب و گوگولیه و میتونه تو خونه باشه و اصلا از انسان‌ها بهتره، میتونه یک درصدی از مفاهمه برقرار بشه. یعنی میتونن حرف همدیگه رو بفهمن. خب تو حالا سگ تو حیات باغت نگه میداری، من تو خونم نگه میدارم، آره تو بهش دست میزنی، منم بهش دست میزنم، سگ یک رفتارهایی میکنه، چشماش برای تو جالبه، برای منم جالبه، اگرچه معناهامون متفاوته، تو سگ و نگهبان و بزرگ و قوی و درنده در نظر میگیری، من سگ و یکم کوچیکتر و ناستر و باوفاتر و مهربونتر در نظر میگیرم. خب ولی یک درصدی از مفاهمه بینشون امکان داره، چون فقط معناهای کلمه سگ براشون متفاوته نه متضاد، و این میشه اون شکل جامعه متشنج که توش معنای کلمات اصلی و وجودی متضاده. حالا تو همین مثال سگ، اون یکی رو در نظر بگیرید، اونی که میگفت سگ نجسه و اصلا باید دور باشه از زندگی انسانی و اینا، مفاهمش با این دوتا غیر ممکنه. یعنی اصلا حرف هم دیگه رو نمیفهمن. وقتی یارو میگه که من دوست دارم سگ بزرگ باشه، وقتی بهش دست میزنم عضله داشته باشه، اون یکی اصلا نمیفهمه این داره چی میگه، چون تو ذهنش سگ چیزی دور از جامعه انسانی. یا این یکی که میگه من میخوام سگ تو خونه باشه، اون یکی اصلا پنیک میکنه، چون که اصلا چی داری میگی؟ یعنی دو معنای کاملا متضاد، یعنی اصلا هیچ مفاهمه‌ای، هیچ همفکری در اینجا در مورد مسئله سگ نمیتونه به وجود بیاد، چون این دو معنا از دو سبک زندگی متقابل و متضاد اومدن و با همدیگه درگیری دارن، همدیگه رو نفی میکنن. یکی دو تا مثال از رمان بزنم، چون رمان روی این قضیه تمرکز میکنه، روی این تفاوت زبانی تمرکز میکنه. یه جایی که شوک وارد سفینه شده، با سفینه اوراسیا داره سفر میکنه، اوراسیا داره سفر میکنه که بیاد به اوراس، مهمون اوراس بشه. اینا یه سفینه فرستادن به آنارس که اینو بیارن. این دانشمند فیزیکیه و تصمیم گرفته که مهمان اوراسیها بشه، اگرچه یک دشمنه ولی به هر حال حالا یک دانشمند پردستاورد فیزیکه و قراره بیاد اینجا. و توی سفینه یک دکتری وجود داره که قراره به کاروبار این رسیدگی بکنه که این سفر فضایی براش سخت نباشه و برسه به اوراس. و این دکتری یه جایی داره باش حرف میزنه، میگه چرا؟ چون شما یک اودونیان از آنارس هستید. تو آنارس هیچ دینی وجود نداره. این دکتره به اون شوک میگه که تو آنارس هیچ دینی وجود نداره. و جواب شوک خیلی جالبه، میگه که هیچ دینی؟ یعنی ما یک مش سنگیم تو آنارس؟ بعد اون دکتره میگه، کیمو با سراسیمگی گفت، منظورم دین رسمیه، کلیسا، آیین‌ها. او اعتماد به نفس چابک یک پزشک را داشت، ولی شوک دائم آن را از او میگرفت. ببینید اینجا معنای دین برای دوتاشون متضاده. یعنی دین توی نگاه شوک یعنی آزادی محض، دین تو نگاه کیمو که از اوراسه یعنی کلیسا و قواعد و قوانین و عبادت و فلان و این صحبت ها. بعد میگه همه توضیحاتش پس از دو یا سه سوال شوک به دست پاچگی می انجامید، چون کاملا معناهای کلمات براشون متضاده. هر یک از آنها روابط معینی را مسلم می دانست که دیگری درکش نمی کرد. مثلا همین مسئله بغرنج فرودستی و فرادستی. شوک می دانست مفهوم فرادستی، جایگاه نسبی برای اوراسی ها مهم است. آنها در نوشته هایشان اغلب از واژه بالاتر به عنوان مترادف بهتر استفاده می کردن. جایی که یک آنارستی احتمالاً از واژه مرکزی تر استفاده می کرد. ولی این بالاتر بودن با خارجی بودن چه ارتباطی داشت؟ این یک معما بین سطح ها بود. ببینید جالبه، شوک حتی از فهم یک استعاره عادی اوراسی ها عاجزه، چون سبک زندگیش متفاوته و معنای اون استعاره براش چیز دیگه ایه. و اون یکی کیمو هم که در مقابل اینه و اوراسیه، همین شکلی. ببینید چه اتفاقی داره میفته که کیمو یه جایی برمیگرده بهش میگه که یک دکتر بالاتری باید تو رو ببینه. بالاتر توی زبان کیمو که در واقع شبیه زبان زمینی هاست، شبیه سبک زندگی ماست، یعنی بهتر، یعنی آدم بالاتر، بهتر، توانمندتر، اینا. این یکی شبه که سبک زندگیش اصلا یک سبک زندگی آنارشیستیه و اصلا تو این سبک زندگی بزرگ شده و نظام معنابخشش از بچگی این بوده. اصلا این بالاتر پایینتر رو نمیفهمه یعنی چی. یعنی بالاتر بودن چه ربطی به بهتر بودن داره؟ بالاتر بودن چه ربطی به مثلا مرکزی تر یا مثلا خارجی تر؟ ببین، بعد میگه که اونا چه استعاره استفاده میکردن. مثلا اگر شوک میخواست این حرفو بزنه، باید میگفت یک دکتر مرکزی تری باید تو رو ببینه. ببینید چقدر برای ما غریبه است. چرا؟ چرا؟ چون معنایی که اون ازش داره کاملا با معنای ما متفاوته. اون سبک زندگیش سبک زندگی افقیه که توسط یک سری مثلا اتحادیه یا شرکت اداره میشه و خب هر چقدر به مرکزش، به مرکز نزدیک تر باشی، یعنی در واقع قوی تری دیگه. و خب این تبدیل شده به استعاره، به اینکه مرکزی تر یعنی قوی تر، در حالی که اینکه بالاتر یعنی قوی تر و بهتر. یا مثلا یکی از چندین بار مثال رمان که لگوین بهش میپردازه، میگه که کاربرد ضمایر ملکی مفرد در زبان پراویک، یعنی زبان آنارسی ها، بیشتر برای تاکید بود و رایج نبود. کودکان ممکن بود بگویند مادر من، ولی خیلی زود یاد میگرفتند که بگویند مادر. به جای دستم درد میکند میگفتن این دست اذیتم میکند. دستم نمیگفتن، میگفتن این دست اذیتم میکند، چون دست، حتی دست هم مال من نیست. نه اینکه دست مال من نیست، اصلا مفهوم مال کسی بودن رو اینا نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ چون با سبک زندگیشون چیز معنایی براشون نداره. معنی داره ها، معنا نداره و غیره. برای گفتن این مفهوم که این مال من و آن مال توست، میگفتن من از این استفاده میکنم و شما از آن. و و و حالا خیلی از این مثال وجود داره، خیلی هم با ضمیر ملکی برمیره، چون یکی از مشکلاتی که آنارسیا با اوراسیا دارن دقیقا مسئله مالکیته. خب میتونیم حدس بزنیم لگوین اینو تو قرن 20 نوشته، اون درگیری بین شوروی و آمریکا و بحث کمونیست ها و لیبرال ها و مالکیت خصوصی و فلان و اینا، یک بازتاب خیلی عمیقی توی این رمان داره، ولی حالا کاری به این ندارم. بارها و بارها رمان از این شکاف معنایی استفاده میکنه برای اینکه این دوتا رو به تصویر بکشه، و این شکاف معنایی عمیقه و از اون ابتدا هم شکاف معنایی وجود داشته. یعنی جنگ اوراس و آنارس اصلا از اینجا شروع میشه، اصلا جنگ اوراس و آنارس هم نبوده، یعنی جنگ اوراسی ها با یک قسمتی از خودشون که اودونیان ها بودن، از نوشتن کتاب های اودو شروع میشه و بعد یک سری کلمات معنای متفاوت پیدا میکنه و بعد تو تاریخ که توضیح میده اینها حرف همدیگه رو نمیفهمن، کلمات براشون متضاده، و بعد آروم آروم این کلمات متضاد و معناهای متفاوت میره به سمت یک درگیری، یک رویارویی، یک جنگ داخلی که به جدا شدن دو سیاره از همدیگه منجر میشه. و در این حالت میشه یک جمله جالبی گفت که در این حالت مثلا این اوراسی ها و آنارسی ها معنی حرفای همدیگر رو میفهمن، ولی معنای حرفای همدیگر رو نمیفهمن. مثلا اینو میشه در مورد مردم هم گفت که یک مردمی اگر سبکای زندگی متضادی داشته باشن، معنی حرف همدیگر رو میفهمن، یعنی میفهمن که تو داری چی میگی، معناش به لحاظ لغتنامه چیه، معناش رو نمیفهمن که چرا داری اینو میگی. خب یه جایی توی رمان داره جالبه، چند تا از این آنارسی ها، چند تا از این آنارشیست ها نشستن دارن با هم صحبت میکنن و میگه که تکور پرسید پس جهنم چیه؟ من قبلا فکر میکردم یعنی محل تخلیه فاضلاب انسانی توی شهری که توش بزرگ شدم. ببینید معنای جهنم برای این آنارشیست دقیقا از دل سبک زندگیش میاد. جهنم یعنی محل تخلیه فاضلاب، چون اینا خب اون مذهب رو ندارن، اصلا آموزش مسیحی ندیدن، آموزش هیچ مذهبی ندیدن، هیچ تصوری از اون جهنم به معنایی که این اوراسی ها یا زمینی ها میفهمن ندارن. نتیجتا اون جهنمی که آدم میتونه توش عذاب بکشه، زجر بکشه، معناش برای اون تکور اینه که یه جایی که فاضلاب انسانی تخلیه میکنن، چون تو زندگی اینا توی اون ماه، توی آنارس، خیلی فاضلاب مشکل بزرگیه. بعد میگه که برو به جهنم، بدترین جاییه که میشه رفت، که خب یعنی همون فاضلابه دیگه، در حالی که این اوراسی ها یعنی چی؟ یعنی جایی که مثلا در یک دنیای دیگه تو عذاب میکشی. جهنم یعنی همون چیزی که دانته میگه مثلا. بعد دسار، یکی دیگهشون، دسار ریاضیدان که حالا میان کارکنان انستیتو یک پست ثابت داشت و گرچه خیلی با تکور حرف نمیزد، هنوز با شوک میگشت، با همان شیوه تلگرافیش گفت یعنی اوراس، جهنم یعنی اوراس، یعنی همون دشمنان ما، میدونید؟ یعنی این دیگه نهایت فهم و معنای عجیب و غریبه که جهنم یعنی اصلا همونایی که ما ازشون جدا شدیم، همون یکی سبک زندگی. این خیلی جالبه. توی اوراس یعنی جایی که وقتی لعنت شده باشی میری. یکی از اکولوژیستا که تروس بود اینو گفت، یعنی در واقع یکیشون تروس اسمشه، اینو میگه و جالبه، میگه توی اوراس یعنی جایی که وقتی لعنت شده باشی میری. خب ما اینو میفهمیم چون ما رو زمینیم و نزدیکیم به اوراسیا، ولی جالبه که اصلا خودشون اینو نمیفهمن لعنت یعنی چی. اصلا هرچی سعی میکنن معنای این کلمه رو پیدا بکنن نمیفهمن. میگه تروس یک اکولوژیست که از دوستان قدیمی تکور بود گفت مثل این که توی تابستون بفرستند جنوب غربی. یه لحظه بهش فکر کنید که معنای لعنت براش چیه و معنای لعنت یا نفرین برای ما چیه و برای این چیه. چقدر دوتا سبک زندگی متفاوت میتونن دوتا معنای متفاوت یا حتی معنای متضاد درست بکنن. تو مد مذهبی اومده به لوتیک. میدونم که مجبور بودی لوتیک بخونی، یعنی زبان اوراسیا شو، ولی باید مذهب هم میخوندی. یعنی اینجا شوک میاد میگه که آقا این یه معنای مذهبی داره، شما نمیدونید. بعد اینا بهش میگن تو چرا مذهب خوندی؟ چون ما یک تربیت دیگه ای داریم، سبک زندگی داریم. و این چون فیزیکدانه میگه که برخی منابع فیزیک قدیم اوراس تماما تو مد مذهبن، به مفاهیمی مثل این بر میخورم. جهنم یعنی جایگاه شر مطلق. بعد میگه تکور گفت فکرشو میکردم، انبار کود تو راوند ولی. اون شوک تا یه حدی فهمیده که جهنم یعنی چی، تا یه حدی. حالا توضیح میدم چرا شوک فهمیده. اصلا این شوک مهمه توی داستان، نقش اول هم هست دیگه، کاراکتر اوله، پروتاگونیسته. ولی دیدید میگه که توی ادبیات مذهبی اوراسی ها جهنم جایگاه شر مطلقه و ما اینو دیگه کامل میفهمیم یعنی چی. یعنی جایگاه شیطان، جایگاه شر مطلق، دقیقاً آن چیزی که مثلا دانته میگه یا آن چیزی که در مثلا اسلام از جهنم توصیف شده. خب بعد تکوه رو دیدین، دوباره خواست با معنای خودش دیدین چی گفت. گفت یعنی انبار کود توی راوند ولی، در دره راوند، یعنی در واقع جایگاه شر مطلق جایگاه انبار کود. باز نتونست، یعنی ببینید این درگیری معنا، این معنی اون حرفو میفهمن که جهنم معنیش چیه، خب ولی معناشو نمیفهمن، عملا نمیفهمن معناشو. و خب همونطوری که توضیح دادم این شکاف معنایی از یک در واقع شکاف وجودی داره نشأت میگیره. در واقع این شکاف معنایی وجودیه، یعنی این معناها با هم دیگه متضادن. و چرا وجودیه؟ چون معنای کلیاته. معنای جنگ برای ما کاملا متضاده. معنای نمیدونم دین، همونطور که دیدید توی گفتگوی بین شوک و کیمو، معنای دین کاملا متضاده. و اینا اصول زندگی انسانیه، اصول یک سبک زندگیه. و وقتی معناهاش متضاده باعث میشه ما اصلا حرف هم دیگه رو نفهمیم. معنیش رو میفهمیم ولی معناش رو نمیفهمیم. و خب وقتی که معنای یک کلمه ای رو نفهمیم، یعنی در واقع وقتی که معنای کلمات متفاوت اون کسی که به زبان خودمون نشسته داره صحبت میکنه نفهمیم، این میتونه هشدار بزرگی باشه به ایجاد ترس. یعنی این که انگار یک موجودی روبروی منه که میتونه تهدیدآمیز باشه. اون نقل قولی که خوندم از اون سخنرانی انقلابی شوک رو به خاطر بیارید. یعنی وقتی میخونیدش خودتون هم احساس تهدید ترس میکنید که یک جاییه که نه دولت داره، نه اقتصاد داره، نه پلیس داره، نه نمیدونم دین داره، نه اخلاق داره. همینجا شما خودتون احساس تهدید میکنید، در حالی که این تهدید برای چیه؟ برای اینکه معنای اون کلماتی که این داره میگه و کلمات وجودی و بنیادین و اصلی یک سبک زندگیه کاملا برای شما با اونی که داره اینو میگه متفاوته و شما احساس تهدید دارید میکنید چون معنا براتون متفاوته. شما بانک رو چیز خوبی میدونید، اقتصاد رو چیز خوبی میدونید. وقتی که این نفر میاد میگه که آقا ما اصلا یه جامعه میخوایم تشکیل بدیم که اقتصاد نداشته باشه، شما احساس تهدید میکنید چون اون معنای اون کلمه برایش 180 درجه با شما متفاوته. و خب رمان داره به ما چی میگه؟ یعنی حالا اگرم مستقیم نگه، با تأمل روی رمان چی رو میشه فهمید؟ این که یکی از زنگ خطرها و هشدارهای جنگ داخلی میتواند همین تضاد معنایی باشد که بین دو دسته از مردم وجود داره. و خب این اون چیزیه که منو خیلی به فکر وادار کرد و گفتم که این نفهمیدن حرف، این تضاد معنا خودش بخشی از فاجعه است، چون یک هشدار نسبت به یک اتفاقی که تقریبا شر مطلق جنگ داخلی میدونید. بازم دارم تاکید میکنم در هر چیزی که من میگم فعلا اون حکومت یا نظم سیاسی رو کنار بذارید، بین دو مردم دارم حرف میزنم، بین دو جامعه، در درون یک جامعه، بین دو سبک زندگی متضاد دارم حرف میزنم. ربطی به حالا حکومت نداره، هر کدوم، یعنی از اتفاقی که یکی از اینا حکومت تشکیل میده و خب اون بیشتر حمایتش میکنه و اون سبک زندگی قوی تر میشه، یا حتی خیلی وقتا حکومت میتونه مخلوطی از این دوتا باشه، اگر مخلوطی از این دوتا باشه خودش میتونه یه مقدار این تقابل رو کلن کم بکنه. یعنی اگر حکومتی باشه که هم اینا توش نماینده داشته باشن هم اون سبک زندگی توش نماینده داشته باشه تا حدی میتونه کنترل کنه. ولی الان بحث ما اصلا سیاسی نیست، من دارم راجع به دو مردم حرف میزنم، دو جامعه حرف میزنم. و برگردید به امروز ایران، حالا با همه این حرفایی که زدم برگردید به وضعیتی که امروز ما درش هستیم و آنچه که من میبینم خیلی گذرا اگر بخوام رد بشم و نخوام خیلی حالا موشکافانه برم توش، اینه که دو سبک زندگی بزرگ وجود داره. حالا اسم گذاریش نمی کنم این دو سبک رو، ولی هممون میدونیم چی اند دیگه، نه اینکه من نخوام اسمشون رو بگم، اسم ندارن این دو سبک. حالا مثلا یه دوستی اومده بود با بر حسب حرفایی که ماکیاولی میزنه گذاشته بود سبک زندگی مذهبی و سبک زندگی سکولار. اسم گذاری خوبی بود ولی من معتقدم که دقیق تر باید اسم گذاری بشه، چون دقیقاً منطبق نیست بر جدایی بین مذهبی و سکولار. یه چیز دیگه، یه المانهای دیگه ای دارن که این اسم گذاریشون رو سخت‌تر میکنه. ولی دو سبک زندگی وجود داره توی ایران، توی ایران امروز ما، دو سبک زندگی بزرگ، نه که بقیه سبکای زندگی وجود نداره. و این دو سبک زندگی عملاً در تمام کلمات بنیادی، اصلی و کلیدی سبک زندگی با هم دیگه متضادن. نه متفاوتا، متضادن. یه نگاهی بهش بندازید، این بحثایی که این چند وقته شده، من اصلا نمیخوام عقب‌تر برم و تاریخ رو بشکافم، این بحثایی که این چند وقته شده، جنگ، اصلا کلمه جنگ وقتی میگید دو معنای به شدت متضاد داره برای دو سبک زندگی. یعنی تو یکیشون جنگ مثلا منفوره، تو یکیشون جنگ محبوبه، مثلا یا این جنگ خوبه یا این جنگ بده. مثلا حالا ملت، یعنی مفهوم ملت که شما نگاه میکنید که یک مفهوم بسیار کلیدیه در سبک زندگی انسان، دو معنای کاملا متضاد داره. یعنی اصلا وقتی که یک نفر از یک نماینده سبک زندگی آ داره میگه که مثلا من عضوی از این ملتم، اصلا منظورش کاملا یه چیز دیگه ایه از اونی که نماینده سبک زندگی به و میگه که من این ملت رو دوست دارم. اصلا از دو چیز متفاوت دارن، از دو چیز متضاد حتی دارن حرف میزنن. تو همین امروزا، یعنی برید این متنا رو بخونید، برید نمیدونم توییتا رو بخونید، اصلا از چند ماه قبل برید بخونید ببینید، دقیقاً انگار دوتا مثلا معنای متضاد داره ملت بین مردم ما، یا مثلا جنگ دوتا معنای کاملا متضاد داره، میهن دوتا معنای کاملا متضاد داره. یعنی این دسته میهنی که مد نظرشونه، معنایی که میهن، نه معنی یا معنی که تو ده خدا میری نگاه میکنی، معنایی که میهن براشون داره 180 درجه متفاوته با معنایی که اون یکی‌ها براشون داره. به همین دلیلم مدام این یکی ها اون یکی ها رو به خیانت متهم میکنن و اونا اینا رو به خیانت متهم میکنن. و خب این دقیقاً یک نشانه است، یک هشداره. وقتی که من دارم به تو میگم خائنی و تو داری به من میگی خائنم، این هشدار یک چیزیه. اینجا هر دوی ما نمیتونیم خائن باشیم، یا شاید اصلا هیچ کدوممون خائن نیستیم، میدونین؟ ولی مسئله اینه که صدا اینقدر معنا از میهن متفاوت شده، اینقدر شکاف معنایی عمیق شده، متفاوت هم دیگه نه، متضاد شده، که هر دو طرف به راحتی میتونن همدیگه رو خائن بخونن. یا مثلا معنای شهید، یعنی کسی که به خاطر من یا به خاطر سبک زندگی من جونش رو از دست داده. و خب میشه، یعنی در واقع این اگر سبک زندگی یگانه باشه میشه منطبقش کرد بر این که کسی که به خاطر کشور مثلا جونش رو از دست داده، خب در یک جامعه همگن مثلا. ولی الان کاملا دو تا معنی متضاد داره. یعنی وقتی مردم با هم حرف میزنن قشنگ میتونی متوجه بشی که اینا دو تا معنی متضاد دارن از شهید که دارن با هم دیگه حرف میزنن. و و و من این لیست رو میتونم تا فردا ادامه بدم که معناهای اصلی و وجودی بین این دو سبک زندگی کاملا معناهای متضادیه و اینا از دل یک سبک زندگی متفاوت و متضاد اومده دیگه. و این منو خیلی یاد این رمان انداخت و اصلا اون حرف دوستم، اون پرسش که چی شده که مردم حرف هم رو نمیفهمن، منظورش این نیست که همه مردم حرف هم رو نمیفهمن، من میرم بیرون با یکی حرف میزنم اون نمیفهمه، نه، من این شکلی فکر میکنم که دو دسته از مردم مردم معنی حرفای همو میفهمن، اما به دلیل تضاد هولناکی که در معنای کلمات اصلی، بنیادین و وجودی با هم دارن، معنای حرف هم رو نمیفهمن. و این زنگ خطر بزرگیه، این زنگ خطر هولناکیه که باید بهش فکر بکنیم. چون این ماهیتاً اصلا خود این شکاف معنایی کارش چیه؟ کارش اینه که گفتگو رو تعطیل میکنه بین دو سبک زندگی. دیگه اون دو سبک زندگی نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن، چون معناهاشون متفاوته دیگه، متفاوت هم نیست، متضاد دیگه. و این تا حدود زیادی وضعیت ما رو شبیه وضعیت این رمان میکنه. یعنی نمیخوام پیش بینی کنم آینده رو، ولی این شکاف معنایی میتونه زنگ خطر یه مدل جنگ داخلی باشه. و جنگ داخلی فقط صرفا این نیست که اینا سلاح دست بگیرن، اونا سلاح دست بگیرن، نه نه، از بین رفتن امکان همزیستی، شیوع تنفر بین دو سبک زندگی. میگم باز دارم میگم که شما حکومت رو کنار بذارید، اصلا حکومت بحث چیز دیگری است، اصلا از راه دیگری باید رفت و بهش رسید و باش، یعنی در واقع مواجه شد، اون اصلا یه چیز دیگه است. نه نه، بین دو مردم، بین دو سبک زندگی، نبود همزیستی، اصلا در واقع تعطیل همزیستی، شیوع نفرت تبدیل میشه به جنگ داخلی. حالا این جنگ داخلی قیافه‌های مختلف میتونه به خودش بگیره، رقابت‌های سخت، رقابت‌های خونین، حذف کردن و در نهایت همون شکل کلاسیک جنگ داخلی. خب و من معتقدم این خیلی مسئله مهمیه که ما داریم حداقل هشدارش رو میگیریم از این شکاف معنایی عمیقی که به وجود اومده توی جامعه و خودش دامن زننده به یک فاجعه ای که ما الان توشیم و انگار که این فاجعه با این شکاف معنایی داره تشدید میشه حتی. خب چاره چیه؟ نمیدونم به همین راحتی. باید بشینیم فکر بکنیم، اصلا ببینیم چاره ای داره، راه کوتاه مدتی داره، میشه برش غلبه کرد، لازمه برش غلبه کرد، لازم نیست برش غلبه کرد، و خب اگه لازم نباشه برش غلبه کرد، آیا جامعه هزینه اون شیوع نفرت و جنگ داخلی رو میتونه بده، نمیتونه بده؟ اینا بحثایی که دیگه همه باید بشینیم راجبش حرف بزنیم. من فقط به اون حرف دوستم فکر میکردم و به اون پرسشی که تو ذهنم به وجود اومد که چی میشه که دو مردمی که به یک زبان صحبت میکنن عملا نه تنها حرف هم دیگه رو نمیفهمن، بلکه از حرف طرف مقابل احساس تهدید و نفرت میکنن. نه اینکه حالا متفاوت باشه، حالا بیایم مفاهمه بکنیم، نه نه، اصلا حرفی که دوره میزنی برای من خطرناکه و من باید حذفت کنم و برعکس. خب راهکار لگوین چیه؟ رمان، برگردیم به رمان. لگوین یک راهکاری داره، من نمیدونم این راهکار برای جامعه امروز ایران درسته یا نه و اصلا امکانش وجود داره یا نه، ولی چون داریم این رمان رو میخونیم من راهکار لگوین رو میگم، یعنی نگاه لگوین رو به پل زدن روی این شکاف میگم. ولی خب میگم این یه راهه، حالا ما باید بشینیم که در موردش حرف بزنیم. ببینید شبک کیه؟ یک فیزیکدان توی آنارس که بزرگ شده، آروم آروم فیزیک خونده، با سبک زندگی آنارشیستی آشنا شده، اما به هر حال دانش فیزیک متعلق به اوراس و این مجبور شده متون اوراسی رو بخونه. دیدی تو نقل قولی که آوردم گفت خیلی از متون فیزیکی اوراس در واقع متون مذهبی هن. و خب چون اوراس در آینه زمینه، ما اینو میفهمیم دیگه، توی قرون وسطا شما اگه بخواید فیزیک بخونید تو متنای دینی باید بخونید دیگه، مثلا متن فیزیکی که نداریم تو قرون وسطا. خب این اومده یک سری منابع اوراس رو خونده و اصلا وقتی که توی رمان اصلا چرا لگوین یک قسمت سفر شوک به چیزو توضیح میده، به آنارس رو، ببخشید، به اوراس رو توضیح میده، ولی هر بار یعنی چپتر این شکلی، یک درمیان برمیگرده زندگی شوک از بچگی رو روی آنارس تعریف میکنه، بیوگرافی بچه، یعنی این بچه‌ای که اسمش شوکه و آروم آروم بزرگ میشه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه شوک آدم خاصیه. به چه معنا آدم خاصیه؟ به این معنا که بله، در سبک زندگی آنارسی بزرگ شده و در سبک زندگی آنارسی زندگی میکنه و معنای کلمات براش همون معنای آنارسی از دل این سبک زندگی برمیاد. ولی اگر سبک زندگی رو یک دایره در نظر بگیرید که هر چقدر شما به مرکزش نزدیکتر میشید بیشتر پایبند به اون سبک زندگی هستید، هر چقدر به سمت مرزهای این سبک زندگی میرید ممکنه که یه مقدار از این سختی اون مرکز کاسته بشه و یه مقدار از معناها و نگاهها و اصول سبک زندگی همسایه در شما به وجود بیاد. خب و شوک تقریبا نزدیک به مرز سبک زندگی آنارس به خاطر مطالعات و ارتباطاتی که با اوراس داشته، یه مقدار اصلا به اون سمت رفته و یه مقدار شبیه شده به اونا، یه مقدار خیلی کم، ولی به هر حال از بقیه آنارسیا شبیه تره و به همین دلیلم خیلی وقتا آنارسیا تردش میکنن، خیلی وقتا متهمش میکنن که تو شبیه اوراسیایی، شبیه اون سبک زندگی داری عمل میکنی، ولی حقیقتش اینه که نه، شوک در این سبک زندگیه، اما به دلیل حرکتش به سمت مرزهای این سبک زندگی، اون تقابل بسیار سخت هسته مرکزی دو سبک زندگی رو با هم دیگه نداره. به همین دلیل هم هست که وقتی میاد اوراس با فیزیکدانهای اوراس که در واقع اونها هم یه مقدار به این آنارسیا نزدیکن، یه مقداری نظرات آنارشیستی دارن و ما میدونیم که دانشمندها و متفکرها کلن یک مقدار کمی رگه آنارشیستی داره تفکرشون، یعنی این حکومت مثلا کوچیک باید باشه فلان و اینا، حالا کاری ندارم به این قضیه، و میتونه با اینا ارتباط برقرار کنه تا یه حدی، اگرچه اذیتش میکنن، اینم اونا رو اذیت میکنه، ولی تا یه حدی میتونه ارتباط برقرار بکنه. پس شوک اینجا، اگر رمان رو دقیق بخونید میبینید شوک از عموم این آنارشیست ها فردگراتره و فردگرایی فوش توی آنارس، و ولی شوک یه مقدار فردگراتره، یه مقدار مالکیت محورتره، اگرچه نمیخواد مثلا خیلی چیز نیست که مثلا مال من باشه و فلان، ولی یه مقدار مثلا وقتی که اتاق خصوصی بهش میدن خوشش میاد، وقتی دفتر خودشو داره خوشش میاد، اینا توصیف های جالبیه، و یه مقدار مثلا حتی زیرکتره از عموم آنارسی ها و یه چیزایی رو بلد پنهان بکنه که خب خیلی عجیبه چون اینجا اصلا قانونی وجود نداره فلان، یه مقدار منتقدتره اصلا به سیاست های اقتصادی آنارس، منتقده حتی حداقل تو ذهنش وقتی داره این سیاست ها رو مرور میکنه، لگوین چند جا توصیف میکنه که مشکل داره با این شکل سیاست، با این برگزاری سیاست مشکل داره، در حالی که خب تو همین سبک زندگیه، و همه اینها نشون میده که شوک یک شخصیت نزدیک به مرزه، نمیگم یه شخصیت مرزی دقیقاً، ولی یه شخصیت نزدیک به مرزه، اگرچه درون آنارس طبقه بندی میشه سبک زندگیش، ولی بویی از اوراس گرفته، یه مقدار شبیه اوراسیا هست، و بعد لگوین میاد این شخصیت رو میفرسته اوراس، شخصیت مرزی. اگر شما رمان رو بخونید، اون شخصیت های هسته مرکزی آنارس اگر اونا برن اوراس، یک روزه هم دیگر رو تیکه پاره میکنن، اوراسیا و آنارسیا، چون اونا به شدت به این سیستم اعتقاد دارن، به اون اصول بنیادی و وجودی خودشون اعتقاد دارن و میرن اونجا، و خب اینا عموما هم یه شبه سیاست مدارن، چون توی آنارس سیاست مدار به اون معنا وجود نداره، ولی شبه سیاست مدارن، اون هسته مرکزی اداره آنارس، اگر اونا رو بفرستید، اونا میرن با سیاست مدارهای اوراسی دیگه، با سیاست مدارهای در واقع زمینی دیدار میکنن دیگه، و اون سیاست مدارهای زمینی هم هسته سخت لایف استایل زمینی یا لایف استایل اوراسی محسوب میشن، و خب خیلی به اون لایف استایل اعتقاد دارن که باید دولت وجود داشته باشه، بانک وجود داشته باشه، افسر وجود داشته باشه، نیروی مسلح وجود داشته باشه فلان اینا، و خب اینها یک دقیقه هم نمیتونن همدیگه رو تحمل بکنن، جنگ رخ میده، کما اینکه جنگ داخلی رخ داده اصلا به خاطر درگیری این دو گروه با هم دیگه، اما حالا که این دو گروه از هم جدا شدن، انسانهای مرزی خودشون رو تولید کردن، و انگار لگوین میاد میگه که این انسان‌های مرزی، حالا ببینید شوک ایدش چیه؟ ایدش اینه که من یک تئوری فیزیک کشف بکنم که این تئوری فیزیک بر زمان غلبه میکنه، ما میتونیم با سرعت بالاتر از سرعت نور در زمان حرکت بکنیم، پس آنن میتونیم بین سیاره‌ها سفر بکنیم، پس یک فلش، اگر من اینو کشف بکنم در راه صلح بین سیاره‌ها کوشیدم. اصلا این که خودش میخواد در راه صلح بین سیاره‌ها بکوشه نشون میده شخصیت مرزیه ها، چون اگر جز اون هسته سخت بود میگفت گورو باباشون برن بمیرن اونجا که جهنم، و این یکی هم که عوضیان، اون هاینیشا هم که فلانن، و تران ها هم که فلانن، و این سیارات مختلف رمانه، اونا اینو میگن، ولی یه شخصیت مرزی میگه نه آقا، بزنیم یه پلی بزنیم ببینیم با اینا چیکار میشه کرد، شاید بشه یه اشتراکاتی مثلا حالا پیدا کرد. خب پس یک شخصیت مرزیه و میخواد با اون تئوری فیزیکش این پلو بزنه که اینا، ولی وقتی که میره اوراس متوجه میشه که این تئوری فیزیک حتی دست کسانی میفته، حتما و قطعا دست کسانی میفته که ازش میخوان سوء استفاده بکنن، نه اینکه ازش استفاده بکنن برای پل زدن. در واقع اون تئوری فیزیک شوک که نهایتا کشف هم نمیشه به اون معنا که بتونه بر زمان غلبه بکنه، نکته اصلی و اساسی پل زدن بین دنیاها نیست، موفق نمیشه، یعنی اگر کسی فکر میکنه با اندیشه و فکر و تولیدات و فلان و اینا میتونه بین دنیاها پل بزنه، داره اشتباه میکنه. بین دو سبک زندگی، حداقل لگوئین اینجوری فکر میکنه که داره اشتباه میکنه. پس چه چیزیه که یک امیدی به پل زدن توی رمان به وجود میاره؟ اون خود کنش شبکه، پا شدن و از مرز بیرون رفتن، رفتن به سمت اونا، تجربهشون کردن، اینکه حاضر میشه چند ماهی در اوراس زندگی بکنه. خود این کنش شروع یک پل زدن طولانی مدته. چرا؟ خب بله، ما میدونیم که وقتی که میره اونجا آخرش آبش با اینا تو یک جون نمیره، اینا نمیخوان بذارن برگرده، این فرار میکنه میره سفارت ترا که همون زمینه و اونا میفرستنش، با هاینیش ها میفرستنش، فضا هاینیش ها هم یکی دیگه از سیاراتن و هاینیش ها از همه تکنولوژیشون بالاتره و به نظر آدمای حالا جذابتری هم میان، ولی اینا زمینی ها صحبت میکنن با هاینیش ها و اینا یک سفینه هاینیش اینو میاد میبره آنارس، میبره جای خودش، میگه که خب از دست اوراسیا نجاتش میده. آخرش آبشون با هم توی یک جون نمیره و این نمیشه پل زدن محسوب بشه. اما من اینجا میخوام پایان رمان رو لو بدم، اگرچه پایان خیلی عجیب و غریبی نداره، ولی اگر کسی رمان رو میخواد بخونه و پایان براش مهمه، چون من تو توضیحاتم تا حالا پایان رو لو ندادم، اگر پایان براش مهمه میتونه یه دو دقیقه بزنه جلو، اگرچه من معتقدم تأثیری توی رمان نمیذاره چون پایان به اون داستان اصلی مربوط نیست. چه نقطه امیدی وجود داره برای لگوئین که به ما نشون میده؟ اون نقطه امید اینه که وقتی اینا هاینیش ها سوار میکنن شبک رو، میخوان برگردونن اینو به آنارس، وقتی که نزدیک آنارس میشن یکی از افسران هاینیش میاد بهش میگه که منم باهات پیاده میشم. حرف هولناکیه، اینا هیچ وقت به هم دیگه سفر نمیکردن. اولین سفر بین سیارهی در واقع شبک بوده که رفته اوراس، ولی بعد از این سفر، بعد از این کنش شجاعانهی که یک شخصیت مرزی انجام میده و میره با یک شخصیت مرزی، با چند شخصیت مرزی و بعد شخصیت های مرکزی تر دوست میشه، باعث میشه یک هاینیش رو تشویق بکنه و اون افسر هاینیش میاد میگه که منم باهات پیاده میشم، میخوام آنارس رو ببینم. و این بهش میگه خیلی داری کار خطرناکی میکنی ها، چون آنارسی ها نمیپذیرن. و ما بعد قبلا تو رمان خیلی آشنا شدیم که آنارسی ها که اتفاقا خودشون طرد شده بودن، اتفاقا خودشون قربانی جنگ داخلی بودن، خیلی متعصب شدن و یک سری اودونیان در اوراس وجود دارن که دارن انقلاب میکنن و به اینا نامه دادن که آقا ما هم مثل شما اودونیانیم، بذارید ما هم مهاجرت کنیم بریم پیش شما، و اینا نمیذارن. یعنی میگن که نه دیگه، هر کی اوراسیه اوراسیه. و خب یکی برمیگرده میگه ما خودمون هم اوراسی بودیم حاجی، که تو الان برگشتی در واقع داری چیز میکنی، یعنی اومدیم آنارس 170-180 سال پیش ما هم از اونها بودیم. و باز با این اوصاف قبول نمی کنن که اودونیان های جدید از اوراس مهاجرت کنن و بیان پیش اینا آنارشیست های جدید، ولی به هر حال خب جای خطرناکیه چون اینا نمیپذیرن و این شبک میدونه، میگه ممکنه نپذیرنت، ولی میگه عیبی نداره، من میخوام دنیای شما رو ببینم و من میخوام روی سیاره شما پیاده بشم. و رمان اینجا تموم میشه و این یک نشانه امیدیه که لگوئین میده که اگرچه طولانی و اگرچه بدون اون تئوری فیزیک شبک که هیچ کاری نمیکنه، خود این رفتن شبک، خود این سفر شبک، یک هاینیش رو هم به این وسوسه میندازه که خب منم سفر کنم به آنارس. و انگار که لگوئین داره به ما میگه که یکی از راه‌های غلبه بر این شکاف، اگرچه خیلی اصلا ساده نیست، اگرچه ممکنه طول بکشه، اگرچه شاید هیچ راه حل کوتاه مدتی نداشته باشه، اینه که شاید اگر شخصیت‌های مرزی این دو سبک زندگی شروع کنن با هم دیگه مراوده دوستانه تری، نه اینکه برن با هم دوست بشن برن کافه، نه مراودات جدیه، دوستانه تری، شاید اینها بتونن پلی بین این دو سبک زندگی بزنن. به هر حال این دو سبک زندگی هم که مثلا امروز در جامعه ما هستن، هسته های سختی دارن و این هسته های سختشون بی‌تعارف از هم دیگه متنفرن، ولی خب شخصیت های مرزی هم دارن دیگه، یعنی کسانی که توی سبک زندگی آن ولی خب خیلی دیگه نزدیک شدن به اون سبک زندگی به، نمیشه تشخیصشون داد. یعنی آنچه که من دارم تصویر میکنم همش تنفر و نفرت و نمیدونم تهدید و اینا تو جامعه ما نیست. ما خیلی از آدما رو میبینیم که از دو نماینده این دو تا سبک زندگی متفاوتن و خیلی خیلی هم دوستانه و خوب، مثلا دوستن با هم دیگه، ما هممون همچین دوستایی داریم از اون یکی سبک زندگی. خب و این نشون میده با میزان دوستامون، میزان رابطمون، میزان مراودمون، نشون میده که ما چقدر به مرز نزدیکیم و شاید بشه از مرز راحت تر پل زد تا از مرکز به مرکز. از هسته سخت به هسته سخت. این راهیه که به هر حال لگوئین میده. من نمیدونم، نمیخوام راه حل نهایی بدم، ولی این راه حل راهیه که لگوئین میده و به نظر خودش امیدوار کننده است و اون امید رو آخر رمان گذاشته برای اینکه به هر حال بگه که همه چیزم انقدر دارک و تیره نیست. اینم از این یه چیزی بود، یه فکری بود که با خودم میکردم، گفتم که باهاتون در میون بذارم، شاید برای بعضیاتون جالب باشه و حالا امیدوارم به کارتون بیاد. ببخشید وقتتون رو گرفتم، اگر خوب نبود، اگر جذاب نبود بر من ببخشید. به هر حال من تلاشم رو دارم میکنم، واقعا تمام تلاشم رو دارم میکنم که این اپیزودها به دست کسانی که دوست دارن برسه و همراهی شما مثل همیشه منو شگفت زده میکنه با این وضعیت گند اینترنت که واقعا خرج رو دست کسی میذاره که حتی یه چیزی به این سادگی رو میخواد گوش بده. من باز تلاش میکنم، باز عذرخواهی میکنم از کیفیت پایین، ولی تلاش میکنم که دوباره حجم این رو کم بکنم که حداقل یه دانلودش یه مقداری ارزونتر در بیاد اگر کسی میخواد دانلودش کنه. و به شدت دنبال این هستم که در یک فضای ابری که نیاز به فیلتر شکن نداره، این حداقل این اپیزودهای آخر رو آپلود بکنم و بعد لینکش رو تو کانال بذارم که اگر کسی واقعا براش سخت بود که چیز کنه، که دانلود کنه، بره از اونجا دانلود کنه. تمام تلاشم رو میکنم که این بشه یه مقدار سخته و یکی از دلایل سختیش اینه که اصلا اینترنت نداریم، خب که حالا مثلا بریم دنبالش رو پیدا کنیم و بخریم، یه مقدار سخته، ولی تمام تلاشم رو میکنم که این کارو انجام بدم. ولی فارغ از همه اینا، دمتون گرم واقعا به خاطر همراهیاتون، به خاطر نظراتی که میدید، به خاطر بحثایی که میکنید. واقعا ممنونم که تو این وضعیت که اینترنت عملا و رسما وجود نداره دنبال میکنید. یه کار ناممکنیه ولی دمتون گرم که دنبال میکنید. واقعا بهتون افتخار میکنم و به خودم افتخار میکنم، واقعا به خودم افتخار میکنم که بین شماها زندگی میکنم و به خودم افتخار میکنم که کارم با شماهاست. یعنی هر روز من تقریبا در ارتباطم با شماها و چه چیزی از این بهتر. یه روزی که وضعیت آزادتر بشه و راحتتر بشیم و اینترنت باز باشه، یه متن بلندی راجع به این قضیه خواهم نوشت. حالا بماند. ممنونم از حمایتاتون، واقعا ممنونم از حمایتاتون. اصلا نمیدونم چی بگم توی این وضعیت بد اقتصادی و نمیدونم چی بگم اون کسانی که حالا از بیرون ایران حمایت میکنن. دم همتون گرم. نمیدونم اصلا، خب من میدونم که اونجا هم خب زندگی سخته، اونجا هم بهش نیست، گل و بلبل نیست و اتفاقا خیلی سخت‌تر کار کردن، پول درآوردن سخت‌تر از بلاز اقتصادی و الان هیچ چیزی از زندگی در ایران سخت‌تر نیست در این وضعیت بحرانی که ما داریم. ولی دمتون گرم، شما هم خیلی لطف میکنید. نمیدونم چی بگم، چجوری ازتون تشکر کنم و امیدوارم که بتونم اینها رو با کارم جبران بکنم و کارم رو عمیق‌تر بکنم، بیشتر بکنم و یه جوری باشه که احساس کنم که خب اگر این حمایت بزرگ از من انجام شد، منم یه درصد کوچیکی تونستم پاسخ این حمایت رو بدم. به هر حال دم همتون گرم، میریم با هم جلو، باید بریم جلو و باید از این طوفان نوح اصطلاحاً گذر بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی برامون میفته. امیدوارم که، امیدوار نیستم، مطمئنم که باید زندگی رو نجات بدیم و میدیم و پایه‌های بزرگی میذاریم برای زندگی نسل‌های بعد و نسل‌های بعدشون. مطمئنم. مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، دم شما گرم. مخلصم.